متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. سال نو رو تبریک میگم، ماه مبارک رمضان، و امشب سال روز ضربت خوردن امیر مؤمنان هست که تسلیت میگم. بلنگو که وصله، ولی به مناسبت امشب من سخنم با حدیثی از امیر مؤمنان و بیتی از حافظ شیرازی شروع میکنم که با بحث ما مرتبط هست. حضرت در عهدنامه‌شون به مالک اشتر یکی از توصیه هایی که میکنن اینه که لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، یعنی هرگز صلحی را که دشمن تو را به آن فرا میخواند رد نکن و پس نزن. و البته بعدش حضرت فرموده که وقتی صلح کردی باید مواظب باش. حافظ هم میگه که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. البته این دو سخن باید یه حاشیه برش بزنیم که برای اینکه با بحث ما مرتبط بشه، در دنیای امروز و در روابط بین الملل بیش از آن که بحث دوست و دشمن در میان باشه، بحث منافع مطرحه، بحث رقابت مطرحه و بحث دشمنی کمتر هست. با این حال جایی که پای دشمنی هم به میان باشه، هم امام علی و هم حافظ توصیه میکنن که در برخورد با دشمن هم اصل بر صلح و سازش باید باشه. این ادبیات دشمن محوری که توی نظام جمهوری اسلامی هست و مرتب برش تأکید میشه، یک امر صنایعی و ساختگی است عمدتا. نمیگم همش ساختگی است، ولی بخش اعظمش ساختگی است. ما خودمون یک نظام دشمن محور تأسیس کرده ایم و به دنبال خلق دشمن هستیم عمدتا. خب سوال گفتگو اینه که برجام جام زهر است یا طلا. بنده عرض میکنم که ولو اینکه جام زهر باشد، احلا من العسل هست و اغلا من الذهب هست، یعنی از عسل شیرین تره و از طلا گرانبهاتره. در اولین فرصت ممکن باید او را دریافت و هرچه تعلل بیشتر خسارت بیشتر. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی چهار گزینه داره در برابر مسئله برجام. گزینه اولینه که اعلام کنه من اونچه که دولت قبلی پذیرفته بود و به جنبندی رسیده بودن و جریانهای فشار داخلی اجازه ندادن که اون به بار بنشینه و ظاهرن نمیخواستن منافع این به نام یه دولتی تمام بشه که از خودشون نیست و اجازه ندادن موفق بشن، الان شجاعانه اعلام کنن که اون نتیجه خوبی بود و ما اونو میپذیریم. البته هر کدام از این چهار گزینه‌ای که عرض میکنم بستگی به این داره که طرف مقابل بپذیره یا نپذیره. راه دوم اینه که اگر پذیرفته نشد، ایران اعلام آمادگی کنه برای مذاکرات وسیع‌تر، اون چی که به عنوان برجام دو بهش میگفتن و برجام سه بهش میگفتن، اعلام آمادگی کنه یک مذاکرات فراگیر با دنیا، با جهان، با امریکا، با اروپا برای حل این استخوان لای زخم کشور و ملت. سوم اینه که اعلام کنه که من از برجام خارج میشم، ولی طبیعتاً باید تضمین بده که دنبال بمب هسته‌ای نیستیم ما، و از این جهت باید خاطر جمعی بده به دنیا و به غرب و به امریکا و به منطقه، و بعد بره کار خودشو بکنه، بره با روسیه ببنده، با چین ببنده، با شانگهای ببنده، اقتصاد مقاومتی میخواد برای خودش داشته باشه، یا هر قصه از این قصه هایی که مطرح میشه. راه چهارم هم اینه که بره با روسها مثلا همپیمان بشه و چتر حفاظت هسته‌ای روسهای داشته باشه و بخواد که از او حمایت بشه، مثل کاری که مثلا چینی ها با کره شمالی میکنند. خب بدترین راه، راه چهارمه، یعنی آویزان شدن به روسها بدترین راهه، چون هیچ اعتمادی به روسها نیست، ضمن اینکه خودشون در باتلاق اوکراین گیر افتادن و باید جوری گلیم خودشون از آب بکشن. راه بعد بعدی نسبت به این اینه که اعلام بشه که ما از برجام بیرون میاییم، ضمانت داده بشه که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و دنیا اینه بپذیره، بیاییم برای خودمون فرض کنید یک بلوک سیاسی جدید درست کنیم، اقتصاد مقاومتی درست کنیم، با چین و روس ببندیم. این از راه قبلی، البته بدیش کمتره، ولی این هم به نظر ما به توفیقی نمیرسه. بعدش اون راه اوله، یعنی بازگشت به توافقی که دولت قبل داشت و دنیا با او توافق کنه. ولی بهترین راه به نظر من اینه که ایران بشینه با دنیا وارد مذاکره بشه و ثابت کنه که من از این پس میخوام یک نظام سیاسی نرمال باشم و در چارچوب روابط بین الملل، قواعد بین الملل و محاسبه عاقلانه و خردمندانه و واقع بینانه منافع ملی میخوام باشم و سیاست ورزی کنم. این بهترین راه است. خب این مقدمه من گفتم برای اینکه یه مقدار ربطش با بحث ما وسیق‌تر بود، اما به نظر من بحث از برجام و سیر برجام، اینکه چرا تا اینجا رسیدیم، لازمش اینه که ما یه مروری داشته باشیم. فرصت من تذکر یه دقیقه. خیلی خوب، باید برگردیم به سیاست خارجی که جمهوری اسلامی از آغاز در پیش گرفت. امروز معلوم شده که رهبران انقلاب اسلامی نسبت به همه عرصه‌ها تصور بسیطی داشتن و فقط اینکه شاه نباشه خوب این را دنبالش بودن، اما هیچ تصور واضح و روشن و تفصیلی نسبت به هیچ عرصه‌ای نداشتن، نه فرهنگ، نه اقتصاد، نه سیاست خارجی، هیچ چیز، حتی نسبت به خود دین، حتی نسبت به خود اسلام. و با کمال بساطت این حکمرانی شروع شد و معضل برجام و قصه‌های امروزی و بحران‌ها از این زاویه شروع میشه که حالا من در فرصت بعدی بهش می‌پردازم. سپاس بزار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای زندگی و مرگ ما رو همانند زندگی و مرگ رسول الله خواندنش قرار بده. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم، خدمت جناب آقای نصیری هستم. من اول یه چیز میگم دیگه تکرار نکنم، چون فضای دانشگاهی هست، توی که دانشگاهی برتر کشور اومدیم خدمت دوستان، سعی میکنم کاملا فضای تخصصی و علمی صحبت بکنم و به همین دلیل هم میخوام از الان جسارت بکنم خدمت جناب آقای نصیری بزرگوار و اساسا بگم مشکل از همین جاست که جناب آقای نصیری الان اینجا نشستن. بحث ها تخصصی دنبال نمیشه توی کشور ما و مشکل همینه. من حالا جلوترم موردی میگم، این باعث میشه وقتی تخصص گرایی نباشه، جناب آقای نصیری مباحثی که مطرح کردن، مجموعه ای از مطالب شبکه‌های اجتماعی شبا واسه هم دیگه فوروارد میکنیم، چیزی که پشتش بررسی نیست، پشتش اساتید روابط بین الملل نیستن و این آسیب میزنه به منافع ملی. سیاست خارجی علمه، فنه، نیاز داریم که بررسی بکنیم، مطالعه داشته باشیم، پیش متخصصش بریم. بحث و جدلی اگر شکل میگیره روی اون زمینه شکل میگیره، نه اینکه صرفا بخوایم حرفایی که میگم این ور اون ور شنیده میشه مطرح بکنیم. من چند موردش رو خدمت شما مطرح میکنم. مثلا شروع کردن با این مسئله که باید مدارایی با دشمن انجام بشه، مدارایی با دشمن صورت بگیره. من متخصص بحث‌های فقهی و الهیاتی اینها نیستم، پس مبنا رو میذاریم حرف آقای نصیری که متخصص حوزه هستن. بله، مدارایی با دشمن باید صورت بگیره. انقلاب اسلامی 22 بهمن 57، من فکر میکردم بحثمون حالا چون هستی میشه این کتاب رو بودم. من کتابی هم کریسمس در نیاوران کاش میابادم خواستم تقدیم جناب نصیری بکنم. اونجا با اسناد و مدارک و سخنرانی های خود آمریکایی ها اثبات شده که آمریکا قبل از انقلاب، حین انقلاب و بعد از انقلاب دنبال آسیب زدن به ایران بوده، جمهوری اسلامی ایران بوده. پس مدارا با دشمن، آیا ایران مدارا نکرده؟ این یک. دو، وقتی که میدونید اولین تسخیر سفارت آمریکا که اتفاق افتاده سال 57، همون اسفند ما، بهمن ما، اواخر بهمن ما، یعنی 5-8 روز بعد از پیروزی انقلاب، واکنش رهبران انقلاب اسلامی، واکنش امام خمینی چی بود؟ دستور سریع تخلیه کنید برگرد. میدونید رابطه ایران و آمریکا از کجا خراب شد؟ آیا 13 آبان 58 بود؟ از تسخیر سفارت بود؟ خیر، اولین قطعنامه تحریمی ضد ایرانی توسط کنگره آمریکا اردیبهشت 58 صادر شد، 3 ماه بعد انقلاب. دوستان توی تحلیل ها میان میگن ایران داره با دنیا دشمنی میکنه، اینو کور میذارن، هسته مرکزی میذارن و روی این تحلیل میکنن. این ماجرای انقلاب. بعد از انقلاب آقای نصیری، ایران با آمریکا چند بار مذاکره کرده؟ اطلاعی داری؟
شما بفرمایید، من موقع صحبتم عرض
بزرگ. تقریبا شک ندارم که اطلاعی ندارند. چرا؟ برای که حوزه تخصصی آمریکا، مثلا ما قرارداد الجزایر با آمریکایی‌ها بست، کی انجام نداد؟ کی تعهدش انجام نداد؟ ایران که انجام داد، تعهداتش آمریکایی انجام داد. سر ماجرای بغداد، آمریکا که اومدن حمله کردن به عراق، ایران و موقعی آقای کاظمی قومی صفحه بود، رفت با آمریکایی‌ها مذاکره کرد برای اینکه ثبات توی آمریکا، توی عراق برقرار بشه. یعنی ایران به آمریکا، به نیروهای متجاوز آمریکایی همراهی کرد، کمک کرد که ثبات برقرار بشه. ماجرای افغانستان همه اینا می‌دونید. بعدش چی شد؟ ایران شد محور شکایت. بعدش شد ایران، آقا مدارا با دشمن، بسیار درست گفتم، اصلا فقهی ایناشو نمی‌دونم، دوستان بیان نلسه بذارید اصلا درست هست این یا نه، اما من حرف استاد نصیری رو پذیرفتم. کی الان مدارا نکرده؟ چرا توپو میندازیم تو زمین خودمون؟ این ایران بوده که بارها رفته جلو. حالا اینو من میگم، خیر، یه کتابی هستش، من کتاب زیاد معرفی میکنم، حتما تهیه کنید خدمت جناب نصیری تقدیم بکنید، عظمت به تهران، Going to تهران. این کتابو کی نوشته؟ آقا و خانم لورت، مسئول میز آمریکای وزارت خارجه جورج بوش، مسئول میز ایران وزارت خارجه جورج بوش. کتاب نوشتن گوینگ تو تهران، عزیمت به تهران، ترجمه هم شده، ترجمه خوبی هم داره، اگه اشتباه نکنم انتشارات مهرگان خرد. حتما اینو بخونید. توی این همین حرفی که آقای نصیری زدن و جلوتر هم قاعدتا خواهند زد رو اشاره کردن که آیا سیاست خارجی ایران اصلا ایدئولوژی محوره؟ مسئول میز ایران وزارت خارجه دولت جورج بوش میگه اصلا اینجوری نیست، کاملا منافع ملی محوره. اثبات میکنه. کتاب 300-400 صفحه‌ای هستش. خب اینا رو ما میبینیم، این همه فکت علمی دانشگاه دیگه، روش تحقیق همه خوندیم دیگه. توی دانشگاه من دارم از کتاب فکت میارم، از خود آمریکایی‌ها میارم، تاریخ روابط بین الملل میگم، همه اینا میره کنار. آخرش هم یه مطلبی واتساپ فوروارد کردن تو گروه خانوادگی، آقا ایران دشمنی با دنیا میکنه. خروجی چنین راهبردی میشه وضعیتی که کشور داره، وضعیتی که منافع ملی کشور داره. و الان من نقد الان به وزارت خارجه الان میگم، ما الان وزارت خارجه و وزارت امور توییتره، هر چی تو توییتر ترند میشه توی شبکه اجتماعی میاد سریع به اون واکنش نشون میده. چرا؟ حاصل همین نگاهیه که جناب آقای نصیری دارن یکی از سردمدارانش هستن و پیش میبرن. ما باید نگاه علمی داشته باشیم. این اصلا گفتم کدوم ادبیات دشمن محور؟ حتی اگه بخوام، من اینجا تخصص ندارم، میگم و رد میشم، آقا الهیات مسیحی اگه میخوای نگاه کنید، اگر به نمیدونم گونه سمت راست شما سیلی زد بیار گونه سمت چپ رو بزنه، خب. اما فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم چی؟ اگه به شما تعدی کردن مثل خودشون تعدی کنی چی؟ اینو فقط میگم، من تخصص ندارم، اون میگم با ادبیات و منطق آقای نصیری نمیخون. مسئله بعد بیایم سر برجام. با فشار داخلی اجازه ندادن برجام به وار بشینه. یعنی الان این صحبت آقای نصیری رو توی واشنگتن مطرح بکنی 3-4 نفر اونجا سکته میکنن. خیلی بدیهیه رئیس جمهور آمریکا جلوی دوربین های جهانیان، همه، من اون موقع سر کار بودم میدیدم، مانیتور جلوی اون بودش، تمام شبکه خبری میدیدم، شاید 20-30 تا اصلی های شبکه همه اون تصویر اومد، با افتخار گفتش پاره کردم، خروج کردم، شعار انتخاباتیش بود. همین الان هم میگه اگه بیام دوباره این کار رو میکنم. باز میگن نذاشتش این ببرد بار بمشین. یعنی چیز بیانی که همه دیدن که آمریکا خارج شده از این، آمریکا زده زیر تعهداتش. رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی زمان اوباما، ببینید من فکت میارم شما با بقیه حرفا صحبت بکنید و تحلیل کنید مقایسه کنید، اومد گفتش تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاد زمان اوباما، ترامپ که هیچ، ایران نذاشتش به بار بشینه. این مسئله عجیب غریبی که اگه فکتی دارن سندی دارن بگن، حتما من در ادامه هم صحبت میکنم. مذاکرات فراگیر با دنیا برای این حل این استخوان لایزخ. من وقتم مونده، اگه میشه برام نگه دارید بعدن، چون میخوام با این سوال بزنم. آقای نصیری، یعنی میگید مسئله هسته ایران استخوان لایزخمه، درسته؟ اگر اینو میگید به من بگید، من اینجا بحثم تمام میکنم، شما شروع کنید. نه، NPT چیه؟ NPT رو توضیح بدید تا در رو استخوان لایزخ کنید. شما سوال رو بپرسید، من به هستم بزرگ بارید.
حالا پشما بس چه شکل
ادامه دارید؟ سوالمون بپرسید. فکر میکنم بخشی سوال شما جواب داده شد. شما سوالتو مطرح کنید، اما حالا ما تو زیر بحثای خودمون سعی می‌کنیم سوال شما رو، اگر شما
خواهش
بکنید. من نظر بنده اگه ما بتونیم درباره خود برجام صحبت بکنیم که بتونیم مسئله در بیادش که ما به کجا بچینیم، گذشته بپردازیم، و بحث نامحدود که خیلی این سوال زیاد انجام شده و هیچ توفیقی نداره، ما ادامه نمی‌تونیم بدیم. بتونیم داشته باشیم که اصلا طلب کنیم بخواهیم که ما تو کجا باید بریم. و این برجام که در دهه گذشته در تمام شناس زندگی ما به گره زده شده، چه درست چه غلط در بیاریم چه کنیم. سوالم به اینجاست که حالا برجام واسه ما در اون موقع که بسته شده بود چه کار کردی داشته است؟ و حالا که گذشته 8 سال و خروج آمریکا برجام با اتفاقات
افتاده، این
8 سال همون
کار کرده،
داره کار
جدیدی مثلا شد. از ایشون پرسیدید دیگه، من که باید جواب ایشونو بدم. عرض کنم که بله، ببینید خیلی بد شروع کردن آقای خانه‌لیزاد به لحاظ شکلی. میخوام بگم یک روایتی از پیامبر اکرم هست، میگه من قال انا عالم فهو جاهل، هر کسی بگه من دانا هستم او نادان. در هر موضوعی، حتی اگه بنده که آخوندم، طلبه هستم، مثلا ادبیات عرب خواندم، اونجا هم بگم من نادان. حالا اینکه شما تخصص دین هست یا نیست، مگه آقایونی که او آقایی که کل سیاست خارجی دستشونه
و همه چی دست ایشونه و هیچ کس و هیچ نهادی اراده ای در مقابل او نداره، ایشون متخصص روابط بین المللن؟ مگه آقای رئیسی متخصص روابط بین الملله؟ آقای باقری رئیس هیئت مذاکره کنندگان تحصیلاتشون روابط بین الملل بوده؟ آقای عبداللهیان متخصص روابط بین المللن؟ این چه فرمایشیست آقای خانعلی‌زاده؟ شما که سال 67 متولد شدید، من سردبیر کیهان بودم، لااقل به خاطر سردبیری و مدیر مسئولی هر روز باید کلی تحلیل خارجی، تفسیر خارجی، خبر خارجی دنبال میکردم، چون مسئول بودم. تمام این سالها، حالا واقعا ملاک تخصص اینه که حتما باید شما اون مدرک تخصصی داشته باشی، هر کسی اونه داشته باشه الزاما متخصصه. به حرفا نگاه میکنیم، به استدلالا نگاه میکنیم، چه بحثیست که شما وارد شدید. حالا من جواب یه مقدار شاید تند اینجوری بهتون بدم. پس از این بگذاریم. میگن که امریکایی‌ها خراب کردن. به نظر من اینجوری نیست. امروز مشخص شده که وقتی که امریکایی‌ها در دیماه به این نتیجه رسیدن، شاه رفتنی است و پشت شاه خالی کردن و حاضر بودن با جمهوری اسلامی که در رأسش آقای خمینی بوده بسازن، او را به رسمیت بشناسن و با او کار کنن، مذاکره کردن با بازرگان، با بهشتی، بازی از مقاماتی دیگه. و آقایون اگر روابط بین الملل میدونستن، این بهترین فرصت بود تو چارچوب روابط بین الملل، نه ایران ماجراجو، نه ایرانی که شعار فتح جهان را دارد، نه ایرانی که میگن ما کاری نکردیم. شما نهاد نهضت های آزادی بخش از روز اول درست کردید، هر جا اپوزیسیونی در دنیا بود، از جهان عرب، از آسیا، از فیلیپین، هر جایی که بود اپوزیسیون برانداز و غیر برانداز اینجا دعوت کردید، دعوت کردیم، بهشون آموزش های ایدئولوژیک دادیم، پول دادیم، بعضا سلاح دادیم برای فتح عالم، برای فتح منطقه. سران مرتجع عرب، محو اسرائیل، خب فکر کردید امریکا مثلا دست رو دست میذاره و با شما کنار میاد، او با شما مقابله نمی کنه. ما شروع کردیم، ما آغازگرش بودیم عمدتاً. بله طبیعی بود که امریکا یه متحد خودش اینجا از دست داده، او یا باید کاری کنه که نظام جدید بتونه باهاش کار کنه، یا اینکه خب اونم کار سیاسی خودش بر اساس منافع خودش میکنه. یکی از همکاران سابق من در کیان اخیراً یه خاطره‌ای که با واسطه نقل کرد، گفت اون ماهای اول هیئت‌های حسن نیت اعزام میشدن به کشورهای مختلف، حسن نیت انقلاب اسلامی، میگفت یه هیئتی ما بودیم رفتیم بحرین، مرحوم قطب‌زاده هم بود اونجا، رفتیم با خلیفه بحرین صحبت کردیم، خیلی صحبت‌های خوب و حسن نیت و خیلی جلسه خوب بود. ایشون پا شد بره از پشت میزشون هدایا بیاره، یکی از اعضای گروه اعلامیه‌های جبهه تحریر بحرین دستش بود، گذاشت زیر میز آقای خلیفه. جبهه آزادی بخش بحرین، جبهه برانداز بحرین. این سیاست خارجی و روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی از آغاز بوده تا به امروز با اوج و حضیض ادامه داشته. البته امروز اتفاقات عجیب و غریب و خوبی داره میفته دیگه. قصه عربستان میبینید، قصه پایین آوردن تابلو شیخ نمر رو میبینید، قصه پاپس کشیدن از جنگ یمن را میبینید. اینا اتفاقات خوبی داره میفته، امیدواریم که ادامه پیدا کنه. ولی ما بودیم که نقش عمده را در ایجاد این دشمنی ها داشتیم. به نظر من امریکایی‌ها و غربی‌ها حاضر بودن، الان هم حاضرن، در یه چارچوب معقول و مبتنی بر منافع با ما کار کنن. بله ممکنه چون زورش بیشتره توی این معامله او درصد بیشتری بگیره، ولی حاضرن کار کنن. مگه با دیگران کار نمی کنن؟ مگه با عربستان کار نمی کنن؟ هی گفتید گاو شیرده، حالا رفتید با این گاو شیرده بعد از 8 سال چقدر خصومت‌های بی حاصل زیانبار به بهای مرگ هزاران نفر در جنگ یمن رفتید با این گاو شیرده رفیق شدید. هیئتشون اومده ایران، هیئت او رفته صنعا، مثل همه کشورهای دیگه حاضر بودن کار کنن و ما کار نکردیم و ما به شکل بسیار چی عرض کنم ناشیانه و بچگانه و شعار زده و ایدئولوژی زده حاضر نیستیم در مذاکرات بریم مستقیم بشینیم با امریکایی حرف بزنیم، باید یه واسطه باشه. یعنی چی؟ مثلا چه خاصیت این نوع داره؟ به نظر من بحث امریکا ستیزی ابزار هژمونی شده بود برای جمهوری اسلامی. حالا خوشبختانه از این ابزار باید عقب نشینی کنن و میکنن. ابزار دو قطبی سازی شده بود، مثل خیلی از دو قطبی سازی های دیگه ای که ساخته میشه برای اینکه سرکوب کنن یه عده را، و الا نه عقلایی بود، نه واقع بینانه بود، نه خردمندانه بود، نه به نفع منافع ملی بود، نه ایدئولوژیک بود. برید ببینید که سیره اهل بیت علیهم السلام، سیره خود پیامبر چگونه است، چه کار کردن. اون جمله‌ای که از امیرالمومنین براتون خوندم در ماجرای حکمیت، حضرت تن میده به حکمیت برای اینکه اکثریت یارانش موافق نیستن و جنگ صفین را به معاویه میبازه. حضرت امام حسن وقتی که میبینه مردمش حاضر به جنگ نیستن، نظرخواهی میکنه، تحمیل نمیکنه جنگ را بر مردم، سوال میکنه، میگه مردم جهاد میخواهید یا زندگی را؟ همه فریاد میزنن اکثریت زندگی میخواهیم. میره با معاویه صلح میکند، صلحی که ظاهرش لااقل ذلیلانه است، ظاهرش ذلته ولی از یک جهت عزت عقلانیت که امام حسن این کارو میکنه و بهش گفتن یا مذل المؤمنین و اصلا همه چیز واگذار میکنه به معاویه برای اینکه خونریزی نشه، برای اینکه منفعتش توش نیست، برای اینکه اون شقش بدتر از این بود. حضرت هزینه و فایده کردن. تمام این تحلیل هایی که در باب عاشورا تازه، یعنی ظرف این سالها داده شده، مرتب هم جمهوری اسلامی برش تأکید کرده، اصلا آغازگر عاشورا امام حسین نبوده، یزیده که شروع میکنه. تا آخرین لحظات امام حسین تلاش برای مذاکره و گفتگو میکنه و اینکه جنگ صورت نگیره، اما ابن زیاد صحنه را به جایی میرسانه که اینجا دیگه امام میبینه که ذلت تمام عیاره. اینجا دیگه میگه که حیحات من نزل. حتی بر اساس بعضی از روایات سخن امام حسین به ابن زیاد اینه که تو راه را باز کن، من میرم در شام با یزید مذاکره میکنم. و چون ابن زیاد این کار نمیکنه و میخواسته حضرت دستگیر کنه و به احتمال زیاد حضرت به شهادت میرساند و این صحنه بسیار ذلیلانه بود، حضرت دیگه اینجا با میستن و شهادت انتخاب میکنه. سیره دینی ما مملو از تقیه است. تقیه یعنی هزینه و فایده کردن، همون چیزی که اصل سیاست خارجی باید باشه، مملو از مداراست. به نظر من این وضعیت، این قصه ها، این مصائبی که از یک سیاست خارجی جهانگریز و جهانستیز بر سر ملت ایران اومد و داره میاد، بخش عمدش خودمون مسببش بودیم. همه ما نقش داشتیم، بنده هم نقش داشتم وقتی سردبیر کیهان بودم از این موضع حمایت میکردم. همه خطا کردیم و همه اشتباه کردیم، باید از این اشتباه برگردیم همه.
مشکل همینه دیگه، کسی که نمیدونه وقتی متهم میشه ایران که این استخوان هستی رو زخم گذاشته، نمیدونن ام پی تی چیه که ایران متعهد شده بهش که انجام بده، استخوان لای زخم نیست. من اینو توی برجام توضیح میدم. دانشگاه، دانشگاه امیرکبیر هم هستش. من ارجاع میدم به تحلیل و راهبردی که مسئول میز ایران دولت وزارت خارجه دولت جورج بوش درباره ایران صحبت کرد. آقای نصیری میگن ایران جهانگریزه، دلیل هیچ. این فکت، بازم میگم ما تو دانشگاه روش تحقیق خوندیم. چون یه موردی گفتن من سریع جمع بود. پشت شاه خالی کردن توی دیما. استنادش چیه؟
چی گفته که اگه دشمن شما یه جمله بگه این فکته؟ چه فرمایش است؟ اصلا برای فریب گفته، اصلا برای فریب شده.
نه 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 پس میتونید صحبت کنیم تیتی چیه؟
نه پرسش پاسخ نمیتونیم، میتونیم حرف بزنیم.
پشت شاهو خالی کردن. اگه صلاح میدونید کجا سندتون چیه پشت شاهو خالی کردن؟
شما بفرمایید.
کتاب خاطرات برژینسکی. آقا دانشجویم همه تو دانشگاه این دیگه، هر کی مخالف من هستن کتاب خاطرات برژینسکی رو بخونید. برژینسکی کیه؟ مشاور امنیت ملی کارتر. من از رو میخونم این نقلش از کتاب کریسمس در نیاوران. من حواشیش رو متنش. بعد از گوادالوپ، برژینسکی درباره حواشی گوادالوپ، دیما. گوادالوپ چی بود؟ همون جزیره فرانسوی که رفتن قبل از انقلاب اسلامی، نشستن سران کشورهای قدرت جهانی تصمیم بگیرن معضلات جهانی رو، مشکلات جهانی، یکیش ایران بود. اون موقع تصمیم گرفته بودن ژنرال هایزر رو برای کودتا بفرستن ایران. یه دعوای بین سایروس رنس وزیر خارجه و برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر بودش. برژینسکی داره میگه، نمیدونم دیگه، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا فکت هست یا نیست. رئیس جمهور موضعی اتخاذ کرد که خوشنودی من فراهم شد. او به سایروس رنس وزیر خارجه گفت که مایل به تغییر دستورهای ژنرال هایزر و ملایمت در لحن آن نیست، و سالیوان سفیر وقت آمریکا توی ایران باید نظر شاه را نسبت به کودتا جویا شود. در واقع تا زمانی که شاه این تلاش ها را کاملا رد نکند باید از آن پشتیبانی کنیم. رئیس جمهور آمریکا گفته کودتا کنیم توی گوادالوپ توی دیما. پشت شاه خالی کردن کو؟ جز این که شبا تو گروه واتساپی واسه هم دیگه میفرستید باورتون شده؟ خب این سنده دیگه، سند بدید. از این سند قوی تر دارید ارائه بدید. این مسئله است. حالا یه مثالی هم گفتن رفیق شدید با عربستان. خودشون قبلا گفتن جهان رفاقت و دوستی و دشمنی نیست، منافع ملیه. اینم به خاطر هم عدم تخصصه که این تناقضات پیش میاد. اما بیایم برای برجام. یه نکته جالبم بود، ایشون خودشون رو در جایگاه قرار دادن که جنگ صفین رو خوب بدونن و پذیرش اون ماجرا توسط امیرالمومنین، یعنی خودشون در جایگاه کسانی قرار دادن که فریب اون قرآن سر نیزه کردن رو خوردن، گفتن خوبه امیرالمومنین پذیرفت، اونو توصیه میکنن. خب دیگه حالا خودشون پاسخی نمیشن. اما بیایم سر برجام. چون من مطمئنم آقای نصیری نه برجامو خوندن، نه میدونن چیه، نه اصلا مفادشو میدونن، ام پی تی رو اطلاع ندارن. من خودم میگم بعدن اگر صلاح دونستن شما از ایشون مطالبه کنید بگن ام پی تی چیه، برجام چیه، دعوای برجام سر چی بود، چرا اتفاق افتاد. پس من اثبات کردم که آقا با فکت اثبات کردم که ایران شروع نکرد تخاصم. اما ایران چند تا قرارداد با آمریکا توی بعد از جنگ، بعد از انقلاب اسلامی بس اومده که برجام چی بود. سال 91 کتاب خاطرات وندی شرمن رو من ترجمه کردم کامل به اسم من ترسو نیستم، انتشارات مرکز اسناد اونو بخونید. تو این کتاب آنسوی میز هم جایی میخوام ترجمه های نصیری بکنم، خلاصه بخش ایرانش هست. میگه اساسا از سال 91 مذاکره شروع شد. چرا؟ برای اینکه قبلش مذاکره نبود، چیزی نبود، آمریکا نپذیرفته بوده حق غنی‌سازی ایران رو و میرفتن حرفای کلی میزدن. آمریکایی‌ها میگفتن آقا شما باید کامل تعطیل بکنی، عرضم به خدمتتون ایران هم گفتش باید یه مدیریت جهان رو انجام بدیم، حرفای کلی میزدن. سال 91 دولت وقت آمریکا میگه من پذیرفتم که ایران غنی‌سازی داشته باشن. حالا بیاین رو متن حرف بزنیم. یعنی مذاکره از اون شروع شد که رفتن و بستن، خروجی شد برجام. حواشی برجام هم که شما بهتر از من میدونید دیگه، نخونده به اعتراف آقای دکتر ظریف، متن کامل نخوندن، به گفته خود آقای دکتر ظریف با فشاری که آقای روحانی از تهران میبود آقا ببند، مهم نیست چه جوری، همه اینا رفتن بستن. آقا باشه، به هر حال یه توافقی کردیم، توافقی کردیم. خب به هر حال ایران ایدئولوژی زده یه جهانگریز فلان پذیرفت دیگه. به نظر این است چه اتفاقی افتاد؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی 14 به گزارش داده تا سال 1400 یا 99 الان خاطر است، تایید کرده ایران 100% تعهدات برجامیش انجام داده. یعنی ایران رفته توافقی کرده با آمریکا با غرب 100% تعهداتش رو انجام بده. واکنش طرف مقابل چی بود؟ رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی در زمان اوباما گفت تقریبا هیچ. کجا گفت؟ تو سی اف آر، شورای روابط خارجی آمریکا، ریچارد پاسترزیش. توی اونجا گفت تقریبا هیچ اقدامی انجام نشد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ دولت بعدی آمریکا از اون توافق اومد بیرون، ایران وایساد گفت من با اروپایی‌ها ادامه میدم. یعنی باز هم حسینی 100% تعهداتش رو به گزارش آژانس، گزارش آژانس ان شاءالله فکت هستش دیگه، حالا چون غربی من اسکای میکنم خب یه کارشناس آژانس دیگه، یعنی در کل آژانس اونجا 100% تایید کرده که ایران همچنان پایبند بود بعد از اینکه آمریکا اومد. 2 سال شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشریت علیه ایران اعمال شد. مردم ایران چه رنجایی دیدن، چقدر جون خودشون از دست دادن، آسیب دیدن و اینها. همه اینها ایران همچنان پایبند به تعهداتش. الان دولت بعدی آمریکا که با شعار اینکه من برمیگردم به توافق هسته‌ای به برجام اومد سر کار و روز اول بایدن این میز ریاست جمهوری آمریکا توی اتاق بهش میگه اتاق بیزی پشت میز نشست دستور اجرایی 20 همون روز اول داد، از توافق پاریس اومده بودن بیرون برگشتن، نمیدونم یونسکو خیلی خیلی‌ها بود که ترامپ اومده بود بیرون برگشتن، هنوز که هنوز برنگشته به برجام. ایران و اروپا میگن آقا ما آماده ایم برگرد، تو رفتی بیرون برگرد تعهدت انجام بده. باز هم ایران متهم میشه با جهان سازش نداره، ایران کوتاه نمیاد. کجای این حرف منطق داره؟ کجاش علمه؟ چه اتفاق افتاده؟ ببینید برجام قرار بود دستاورد اقتصادی برای کشورمون داشته باشه. خودش گفت، بازم میگم مسئول اقتصادی دولت آقای روحانی گفتش تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاد. با این وجود ایران ادامه داد. هنوز که هنوز دولت بعدی آمریکا نمیاد. بعد چی؟ با وقاحت میگه چون ایران چلوک شد، نقض حقوق بشر تو ایران اتفاق افتاد، من برنمیگردم برجام. هسته‌ای من توافق نکرده بودی. چی شد الان؟ چه ادعایی؟ باز اینجا جناب آقای استاد نصیری و سایر دوستان میان میگن تقصیر ایرانه. روز انرژی هسته‌ای این همه دانشمند شهید و اینها میان میگن تقصیر ایرانه که چه اتفاقی افتاده. من بحثم رو جمع‌بندی بکنم، شما مطالبه کنید، بگید درباره توافق هسته‌ای چی میدونید، جواب منو نمیدن، بپرسید که چی. نظام نرمال بشین یعنی چی؟ نظام سیاسی نرمال بشین یعنی چی؟ گفتن یعنی قواعد بین الملل رو بپذیریم. چی شد؟ گفتید که دوستی دشمنی نداری، منافع ملی. اگه یه جا قواعد بین الملل علیه منافع ملی بود چیکار باید بکنیم؟ آیا باید به فکر منافع ملی باشیم یا نباشیم؟ الان قواعد بین المللی میگه اگه این دالان بالای آذربایجان زنگزور افتتاح بشه، راه بیفته، ژئوپلیتیک منطقه به هم میزه، ایران محدود میشه، آسیب میبینه. چیکار باید بکنیم ایران؟ همین دوستان آقای نصیری طبق قواعد بین الملل وقتی ایران حمایت کرد از آذربایجان تو جنگ 2020 مگه نگفته این چه ادعایی میگید خاک اسلام و فلان منافع ملی اینا؟ قواعد بین الملل میگه نقشه‌بند برای سازمان ملل چند تا قطعنامه داده. چرا این تناقضات؟ سواد نیست، اطلاعات نیست، نمیدونن درباره چی. یه مرکزیتی به نام جمهوری اسلامی میذارن مثلا این هر کاری بکنه ما مخالفشو میگیم، اصلا کاری ندارن درستی یا غلطی. برای همین میگم تخصص مهمه. من علم روابط بین الملل به من میگه این حرکت جمهوری اسلامی غلط است، این حرکتش درست است. اما حزب بازی و سیاسی نگاه کردن آقای نصیری بهش میگه این کارو جمهوری اسلامی کرده پس بده، این کارو جمهوری اسلامی نکرده پس خوبه. وقتی ایران با چین قرارداد میبنده مستعمره چین شد، عربستان میره همون قراردادو با چین میبنده، جا موندیم از جهان. چین ایرانو دور زد، آقای ابوطالبی مشاور سیاسی معاون سیاسی آقای روحانی، جاموندی جهان، چین هم ما رو دور زد دیگه چیز نه. این تناقضات به خاطر اینکه حرف علمی مبتنی بر منافع ملی زده نمیشه، منافع سیاسی زده میشه. خیلی ممنون. بله. باشه
یادم نشه. ها درباره برجام سوال پرسیدین که شما
در دوره قبلی همه اینا مرتبط با بحث اتفاقا نکات کلیدی همینه. ببینید شما هم که جواب منو ندادید آقای خانه‌لیزاده. آقای باقری که رئیس هیئت بود متخصص بود به این معنایی که شما گفتید.
اصلا من بگم
نه بعد بگم تو فرصت بود. متخصص بود رهبری نظام، متخصصن به این معنی که شما میگید. آقای رئیسی متخصصن. این چه فرمایشی است که شما میگید؟ دوباره هی انا عالمونتون رو دارید تکرار میکنید. بذارید حرف زده بشین. چه منطقی است که شما دارید؟
ببینید گفتن کجا امریکایی‌ها پشت شاه خالی کردن. ممکنه تو این زمینه حرفای متفاوت باشه، اما اگر شما استناد میکنید به حرفای برژنسکی، اسناد سازمان سیا بیرون آمد، منتشر شد و معلوم شد برخلاف تلقی غلط این 30 ساله که رهبری هم باری گفته بودن، هایزر برای انجام کودتا ایران نیامده بود، برای جلوگیری از کودتا آمده بوده ایران، در مقام این نبوده. بعد میگم توی چی برید گوگل کنید مفصل
چی شده.
برای این آمده، اصلا مذاکره با آقای بازرگان و بهشتی سر همین بود. گوگل کنید نامه آقای کارتر به آقای خمینی بعد از فکر میکنم پیروزی انقلابه، ببینید اونجا کارتر داره دعوت به همکاری میکنه، دعوت به بحث هایزر رو میکنم، کارتر رو دارم میکنم. بحث ما بیاییم با هم کار کنیم، ببینید نامه چه نامه از نظر من قوی هست و واقعا میتونست مبنای همکاری قرار بگیره. ما همه این فرصت ها رو از دست دادیم. بعد اون نهضت های آزادی بخشی که عرض کردم، عرض کنم که میگن چرا امریکا اینجوری در مقابل برجام سرسختی میکنه. خب در مورد آقای ترامپ که زیر قصه زد دیگه واضحه، وقتی برجام پذیرفته شد دستور از بالا صادر شد، شرکت های امریکایی حق ندارن تو ایران حضور پیدا کنن و از منافع اقتصادی برجام بهره مند باشن. امریکایی گفتن عجب، اینجوری که قرار رو نبود که. دوبارش موشک پرانی ها با شعار محو اسرائیل انجام شد و خیلی از حرفای دیگه. شما فکر میکنید که امریکایی ها مثلا خیلی سادن و میخوان برجام رو با شما بپذیرن، همه مزایای اقتصادی به شما بدن، اصلا هم خاطرشون از این جمع نشه که شما دنبال سلاح هسته‌ای نیستین و بعد همه چیز شما هم به همون روندتون ادامه بدید، به یمن پهباد بدید، موشک بدید که آرامکو بزنه، منافع اقتصادی و نفتی امریکای توی منطقه ویران کنه، بعدم برجام بپذیره، شما هم بگید به بعد توافق خوبی شد. مثلا این که نمیشه که. عرض کردم شما نوع دیپلماسیتون اینه که ادا در میارید، من با امریکایی مستقیم نمیخوام روبرو بشم، یعنی مضحکه که واقعا این امریکایی ها بره اون طرف توی اتاق بشینه، این آقا این ور یه واسطه بذارن بره حرف منتقل کنه. برای چی؟ برای اینکه اون پوز و جست ضد امریکایی که عرض کردم ابزار هژمونی و ابزار اون ایدئولوژی که ماست، برای اینکه حفظ بشه. ببینید خیلی مسئله روشنه که دنیا، نه تنها امریکایی‌ها، چینی‌ها هم با یک ماجراجوی مداخله‌گر در منطقه و موشک پرتاب کن و پهباد پرتاب کن و زدن آرامکو موافق نیست و بهتون نشون داد و ثابت کرد و درس سیاست داد با آقای رئیسی و به ایران. آقای رئیسی اونجا خواستن گفتن جناب پرزیدنت، ما 500 میلیارد دلار در عربستان سرمایه گذاری میخوایم کنیم، همین رقم ها میخوایم با شما سرمایه گذاری کنیم. این که نمیشه که شما میخوایید سیاست منطقه ایتونه داشته باشید، به حوثی های یمن موشک بدید، پهباد بدید، آرامکو بزنه، منافع ما در خطر بیفته. اگر میخواید با ما کار کنید، اگر به امید ما میخواید بیایید، اگر به امید نمیدونم شانگها هستید، باید عاقل و خردمندانه باید سیاست ورزی کنید. و دیگه توی مطرح هم شد دیگه که دو تا کشور اسلامیه، باید یک رئیس جمهور ملحد او بیاد جمع کنه. البته عربستانی‌ها همیشه آماده بودن سر یه میز و متقاعد کنن که برید با هم روابط برقرار کنید. آقایون در یک استیصال سیاسی ناشی از جنبش مهسا و یک استیصال اقتصادی اون زهر احلام الاصل را نوشیدن و اومدن و رفتن با عربستان وارد مذاکره شدن. باید پیش برید، همین روند باید با امریکا پیش برید، با غرب پیش برید. پیش نرید همین وضعیتی که هست و من معتقدم پیش خواهند رفت و اونجا هم میپذیرن و تابلوهای دیگری هم پایین میارن و انشاءالله سفارتخانه های دو کشور امریکا و ایران هم در پایتخت ها گشوده میشه.
جانه من واقعا این فضاحتی به سیاست خارجی ما الان داره به خاطر همین نگاه. یه دو هفته سه هفته پیش عموم افتاد خلیصش یه متنی برام فرستاد، دقیقاً صحبت های نصیری در این دیدار آقای شی جین پینگ به آقای رئیسی گفت آقای رئیس مستر پرزیدنت اینن عموم اینجوری اینجوری همین حرفا. گفتم خب عمو جان سلام منبعش کجاست؟ میگه نه تحلیل خودمه، فکر میارم اینجوری گفتم. یک برگ سند بیارن این حرفا رو شی جین پینگ زده، من همینجا میام وسط دانشگاه داد میزنم اسکایپ میکنم، شبا میشینن واسه هم دیگه واتساپ میفرستن باور میکنن. به خدا این مشکل ماست. سندش کو آقای نصیری؟
اینو میشن زبان حال آقای دکتر، زبان حال میگن اصلا رسم
پس نیست من
زبان حال. مثلا فرض کنید که حضرت قاسم زمان بلا تشبیه زبان حال حضرت علی اکبر زبان حال که خیلی
میشه. من زبان حال بگم چیزی میگم دمتون گم دارید موشک میزنید آرام خب بیاد من باتون
حالا بگید اگه مخاطب اگر فضا پذیرفت بگید ایبی نداره.
شما
زبان حال خودتونه بگید.
من سند دارم میگم، میگن ببین وکالت ترامپ رو تو آمریکا به زور قبول میکنن، متاسفانه تو تهران دانشگاه امیرکبیر آقای نصیری دارن انجام میدن. فارن پالیسی فکت، فارن پالیسی من دانشجو هم دانشگاهی هم اینا رو استناد میکنم. فارن پالیسی مطلب نوشته 2021 چگونه یک توافق ایران آمریکا کمک میکرد به ایالت‌های قرمز، یعنی ایالت‌های جمهوری خواه. مطلب نوشته این هست، اینو سرچ کنید برخلاف اون چیزی که آقای نصیری میگن با گوگل قطعا پیدا نکردی، هیچ سندی وجود نداره. مأموریت هایزر بعدن دوستان انجمن اسلامی وقت هست دیگه 24 ساعت با آقای نصیری وقت بدین سندو بفرستم منتشر کنید تو فضای مجازی. مطلب نوشته برید اینو پیدا کنید دیگه، من هایلایتش کردم میدم هر کی خواست بخونه. میگه اوباما اساسا نگاهش امنیتی بود به ماجرای برجام و اشاره کرده این عبارتشه، میگه برای بیزینس کامیونیتی هیچ ایده ای نداشت و اجازه شکل‌گیری اقتصاد نمیداد، اجازه نمیداد شرکت های آمریکایی بهره مند بشن از اقتصاد سر برجام. چرا؟ میره بعدش توضیح میده اکثر شرکت هایی که میتونستن با ایران وارد مذاکره بشن و بهره اقتصادی برن توی ایالت های جمهوری خواه بودن. اوباما گفت اگر من اجازه بدم آمریکا بهره اقتصادی از برجام ببرد جمهوری خواه انتخاباتو میبرن. فارن پالیسیه ها، شب نشستیم تو واتساپ و دوستان بگیم ببینی؟ من در فکر این هر کی خواست هر کی مخالفه بیاد الان اینو بگیرم، هایلایت هم کردم انگلیسیشو بخون. ایران اجازه نداد اقتصادی، دستور از بالا اومد. موشک نوشتید، ما توافق کرده بودیم موشک نزنیم، ما توافق هسته‌ای کرده بودیم، خود آذربایجان توافق هسته‌ای کرده بودیم. حتی میگه اگه میخوای چیزای دیگه اتفاق بیفته، تحریم‌های غیر هسته‌ای هم لغو شه، بیا توافق کنیم. برجام دو سه خودشون گفتن دیگه، ما توافق کردیم هسته‌ای اینقدر غنی‌سازی اینقدر نگه داریم، به شما چه ربطی داره موشک اون هرچی بنویسید؟ ببینید منطق وجود نداره. میگن آمریکا بعد برجام مطمئن نشد ایران بمب نمیخواد بسازه، بدیهیات هسته‌ای رو نمیدونه آقای نصیری، یعنی درصد غنی‌سازی بمب چه جوریه، برجام اصلا چی گفته بود. صرفاً چون دوستان حزب سیاسی ایشون این کارو کردن خوب است. برجام غنی‌سازی ایران رو به زیر 3% به حدود 3% رسون با نظارت ویژه، این اصطلاحاتی که به کار میاد دامنه گریز و اینا، واسه همینه آمریکا مطمئن نشد. آمریکا مطمئن شد، اصلا برجامو امضا کرد که مطمئن شود. کسی اومده مناظره سر برجام که نمیدونه برجام چیه. همه همینن ها، حیف سیاسی اینجوری برخورد میکنن. ببینید من این فکتور رو آوردم اما چون نکته که گفتم کتاب خاطرات اوباما سرزمین موعود ترجمه انتشارات امیرکبیر پانویس و مقدمه شو من نوشتم انجام دارم. توی اون میگه تخصصگرایی اینجوری آقای نصیری، اوباما که متخصص روابط بین الملل نیست، متخصص نظامی هم حقوق خونده، میگه به 4 تا تیم گفتم به 4 تا تیم گفتم میخوام ملادنو بگید برید سناریوی گرفتنشو بدید این کتابو بخونید. من ارجاع میدم به چی؟ بزرگوار به چی؟ میگه برید 4 تا تحویلی 4 تا طرح عملیاتی میارن، 4 تا طرح مختلف تیمای خاص. رئیس جمهور تصمیم گیره، رهبر تصمیم گیره. اصلا این چه مقایسه‌ای؟ شما اومدی دفاع کنی از یه مسئله تخصصی، با این استناد من بیام حوزه فقهی ورود کنم، هر چیزی به نظرم رسید. این بلبشویی که اتفاق افتاده تو حوزه فقهی و اینا همینه، تو جامعه شناسی همینه. هیچ وقت الان مناظره سر آزادی حجاب یا بسته شدن حجاب به ازادی من نمیام، نه سواد فقهیشو دارم نه جامعه شناسم، سواد علوم اجتماعیشو، کارشناسش باید بیاد. ببینید دارین چی میگین. پس جنبندی حرفم، برجام حسن نیت تمام قد ایران بود به این اسناد، به اسناد فارن پالیسی، به اسناد سخنرانی های خود مقاماتشون، این کتابایی که خاطراتی که نوشتن ایران بر اروپایی ها، حتی میگن ایران چرا کوتاه اومد انجام داد، اما آمریکا زد زیرش، همچنان ایران رو متهم میکنن و یک دلیل هم نمیدن.
ممنون. حالا سال دوم میشیم، برگزار تعداد از کارشناسا ما در امسال در جامعه اسلامی برنامه تدریس در این مورد داشتیم که دنیا داره تغییرات هست و نظم جدید در حال شکل‌گیری است، اصطلاحاً اونو گذار به نظم جدید یاد میکنه، و پیمان های چند جانبه دو جانبه که مستقل از سیاست آمریکا است در جان داره گسترش پیدا میکنه. به اونه گفتی پلاس که حالا چند وقت اخباش داغ شده که یکنگیزی گوشیت رو چی بوزن کم کردن یا شانهایی و ایام آتی سازی رابطی نهاره بسنی که دارم فرمودیم، و اینا با سیاست نگاه به شرق دولت سیزده هم در یک زمان اتفاق افتاده. اصلا این از اینا رو از شما سوال بپرسیم که این اتفاق چه آثاری داره سیاست خارجی ایران و برجام و کم شدن آثار تحریم های یک جانبه آمریکا داره؟
بله، شما هنوز جواب منو ندادید که بنده اینجا حق ندارم راجع به برجام صحبت کنم چون متخصص نیستم، اما آقای باقری فارغ التحصیلات الهیات دانشگاه امام صادق با سوابق دیپلماتیک بسیار کم، ایشون حق داره مسئول این پرونده باشه. و این
هر سال پیش و این 10 سال پیش که سفارت عربستان کاردار بودن.
بله، و این
سفارت ایران در عربستان.
بله، و این از عجایبه که مثلا آقای دکتر ظریف برجام را کامل نخونده و او متخصص نیست، آقای باقری مثلا متخصص.
فایل صوتی.
بله، حالا از این بیایم بیرون از این قصه.
نه، بگید آقای ظریف نگفته؟
بله، حالا عرضم به حضور شما که ببینید، اصلا فرض میگیریم امریکایی‌ها عامل جدی اصلی و سنگ اندازی در مقابل برجامن، فرض اینه، شما باید کوتاه بیایید، نمیتونید کوتاه نیایید. عالم سیاست و واقع بینی اینه، در مقابل یه قلدر جهانی هستید، قوی ترین اقتصاد عالم را داره، تو سهمت از اقتصاد عالم 0.5%، باید به قلدری تن بدی، باید رضایت بدی، ندی اغلا حجبت میکنن، ندی بیچاره میشی که شدی و شدیم و کردی مردم را با این سیاست خارجیتون. از این بالاتر میشی یا نمیشه؟ باید کوتاه بیایید، باید سیاست را بفهمید، باید روابط بین الملل را بفهمید، باید اینا را خوب بدونید. ندونید مستعسلید، هرچه دیرتر جام زهر را بنوشید خسارتتون، خسارتی که به مردم میزنید، شما خسارت نمی... اونم عرض میکنه، شما که خسارت نمیبینید، زندگیاتون خسارت نمیبینه، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملیتون که تو اینجا قصه ها نقش اول داره، صادر کننده اول نفت ایران هست، 40% نفت ایران را صادر میکنه، روزی 1,000,000 دلار سود میبره، پسر آقای شمخانی، برای شما چه مشکلی داره؟ این سیاست خارجی سرشار از نعمت بوده برای شما و برای آقازاده هاتون، برای وابسته هاتون. میگن امریکایی ها تحریم کردن، شما که بارها بزرگان گفتن که تحریم نعمت بود، ما با تحریم شکوفا شدیم، دست بردارید از این تناقضگویی ها. وقتی که سیاست میشه ایدئولوژیک، از مدار عقلانیت و خرد خارج میشه، وضعیتش اینه، باید دست بردارید. فرمودن هیهات من نزله، سوال خیلی خوبی بود. اون هیهات من نزله که توضیح دادم امام حسین کی گفت هیهات من نزله، تا آخرین لحظه روز عاشورا تلاش برای مذاکره کرد که خون کسی ریخته نشه.
این نکته جالب بدونید، مرحوم دکتر شریعتی به مرحوم علامه مجلسی جایی سخت میتازه که تو حدیثی را آوردی، روایتی را آوردی، به امام من توهین کردی، امام من را سازشکار جلوه دادی. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که مرحوم مجلسی در بهار، مرحوم شریعتی اینم نمیدونسته که مجلسی که از جیبش در نیاورده، مجلسی داره از کافی کلینی نقل میکنه. تو اگه ایرادی داری باید به مرحوم کلینی ایراد بگیری. روایتی را نقل میکنه که سه سال بعد از شهادت امام حسین، یزید یا فرماندار یزید، اینجا اختلاف تاریخیه، میان مدینه، بزرگان مدینه را میخوان از جمله امام سجاد و چند نفر از صحابه. اولی که از صحابه معروف را میگه پاشو اون یزید یا حاکمش، میگه تو اینجا اعتراف کن که بگو من بنده تو هستم، رق تو هستم، اگر بخواهی من را زنده میذاری و آزاد میکنی، اگر نخواهی من را میکشی. اون آقا برگشت لابد تو ذهنش گفت حیات من نزله، گفت من هرگز زیر بار این ذلت نمیرم. تو فرزند پیغمبر را شهید کردی، به شهادت رسوندی، من نمیرم. یزید یا اون گفت بزنید بکشید. نوبت به امام سجاد رسید، به امام سجاد گفت، همین درخواست را تکرار کرد. امام فرمود اگر من نگم مثل او من را میکشی، من میگویم من بنده تو هستم، رق تو هستم، اگر بخواهی من را میکشی و اگر بخواهی من را آزاد میکنی. گفت آزادش کنید. شریعتی میگه این یک حدیث جعلیس و مجلسی به امام من توهین کرده. حاج حیدر آقای رحیمپور، پدر دوست عزیزمون حسن آقای رحیمپور، خودش برای من نقل کرد، گفت من شریعتی را قبل از انقلاب تو خونه حاج حیدر آقا برای من بودم نقل کرد، گفت علی اینجا بود، بهش گفتم که آقای علی آقا یه سوال ازت میکنم، اگه تو امشب الان از در خونه من پنج راه سناباد مشهد بری بیرون، یه مست لایعقل خنجر به دست جلوی تو را بگیره و بگه چنان فلان سخن ناروا را بگو، کفر، الحاد، شرک، ناسزاست، اگر نگی میکشمت و واقعا قدرت کشتنت را دارد، چه کار میکنی؟ گفت شریعتی برگشت گفت هر چی بگوید میکنم و میگویم برای اینکه جونم نجات بدم. گفتش علی آقا، او روایتی که مجلسی نقل میکنه راجع به امام سجاد قصهش دقیقا همینه. گفت شریعتی زد پشت دستش، گفت وای چطور من این نکته را نفهمیدم. دقیقاً این که میگفتم آقایون روابط بین الملل نمیدونستن، فرهنگ نمیدونستن، اقتصاد نمیدونستن، نمیدونستیم، دین را هم خوب نمیدونستیم، اونجا هم قربانی ایدئولوژی شد. این سیاست خارجی متأثر از چپ، متأثر از مارکسیسم، اونها بودن که ما تضاد آنتاگونیستی و سازش ناپذیر با امریکا و غرب داریم. بر اساس مبانی دینی با هیچ کس تضاد آشتی ناپذیر ما نداریم. همه چیز تابع مصالح است، تابع هزینه و فایده است. از حرفای بسیار غلطی که تو این نظام زده شد این که ما مأمور به تکلیفیم و مأمور به نتیجه نیستیم. اتفاقا مأمور به نتیجه. هیچ حکم شرعی، توحید اگر منتج به نتیجه نباشه حق ندارید انجام بدید. گوساله پرستی شرکه و شرک بالاترین گناهه. اما وقتی قوم موسی گوساله پرست میشن، وقتی که موسی در میقاته، هارون مقابلشون با نمیسته، میگه گوسالتون رو بپرستین. موسی برمیگرده میگه که یبن عمر، ریشش را گرفت به تعبیر قرآن، من نبودم، چی شد؟ همه چی برباد رفت، چرا با اینا مقابله نکردی؟ گفت یکی این که من بر جانم ترسیدم، دوم این که اگر این کار را میکردم تو به من میگفتی و سرزنش میکردی، لمازا فرقت بین بنی اسرائیل، چرا دو قطبی کردی مردم را، چرا انشقاق ایجاد کردی؟ موسی ساکت شد، دید استدلال محکمیه.
بعد ما به نام دین، به نام ایدئولوژی، به نام خدا هر روز دو قطبی ایجاد میکنیم، هر روز نزاع بین مردم ایجاد میکنیم، هر روز مردم را به جان هم میندازیم. این نه ربطی به قرآن داره، این نوع سیاست ورزی داخلی و خارجی نه ربطی به پیغمبر داره، نه ربطی به امیرالمومنین داره، ربطش با تاثیرپذیری از جریان چپه، ربطش با تاثیرپذیری از شیعیان زیدی یمنه که میگن امام به حق اون کسی است که همیشه قائم به سیف باشه، همیشه باید خنجر همراهش باشه. ربطش تاثیرپذیری از اسلام سلفی سید قطبه. این ربطی به عقلانیت شیعی و مذهب شیعی عرض کنم که نداره. ببینید، جمع‌بندی عرض من اینه که ما باید برگردیم و یک ریل گذاری جدید در همه ابعاد از جمله سیاست خارجی. اگه جمهوری اسلامی میخواهد بماند، اگر میخواهد دست از فشار بر مردم و بیچاره کردن مردم و فقر و فلاکت ایجاد کردن برای مردم برداره، هر روز که شما تحریم هستید 300 میلیون دلار ضرر میکنید. بر اساس برخی از محاسبات بعضیا گفتن این نوع سیاست هسته‌ای که شما از اون سال شروع کردید و دنبال سلاح هسته‌ای بودید با شواهد و قرائن بسیار، گفتن بعضیا، حالا بنده به ذرس قاط، 2000 میلیارد دلار شما خسارت به مردم وارد کردید. حالا 1000 میلیارد دلار. بحث اینه که بله تمام شد، باید ریل رو عوض کنید اگر میخواهید بمونید.
شواهد این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای بودی چی؟
حالا
این که فتوا گفتن که دستیابی به سلاح هسته‌ای حرام است.
نه، شواهد
این شاهدشه،
دنبال سلاح هسته‌ای،
همین شاهدشه. دلیلش اینه که بله
میدونید چرا این است؟
دلیلش اینه که دلیلش خیلی روشنه. هر بار اونا شما فشار آوردن گفتید غنی سازی را میبریم بالا.
چرا وقتی به بمب؟
معلومه که به بمب. برای چی میبرید بالا؟ برای چی از اون میزان چی میبرید بالا؟ زیردریایی هسته‌ای که چی بشه؟ شما می توانستید با 1/100 شاید 1/1000 این به اون انرژی هسته‌ای دست پیدا کنید.
چطوری؟
چه دستاوردی برای شما داره؟ دیگه حالا ادامه بدید چطوری شده؟
دست میدونید چرا جواب سوال بزرگوار ندادن؟ نمیدونن. آقای نصیری نمیدونن دوران گذار چیه و فلان اینا. اون مسئله سیاسی خودشون رو کامپوش دارن بکنن. آقای نصیری شواهدی دارند که ایران دنبال سلاح هسته‌ای بوده. اما دستگاه اطلاعاتی آمریکا، اگه اشتباه نکنم 13 تا 17 تا الان نیستش، سال 2000 به 2001 بیانیه دادن، دستگاه اطلاعاتی آمریکا گفتن ایران دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. آقای نصیری اسنادش رو دارن، اونا ندارن. اینو سرچ کنید همین الان در میاد. قشنگ شما الان توییتر رو اسکرول کنید انگار صحبت‌های آقای نصیری رو شنیدید. پسر شمخانی و فلان و رحمان. اساساً چیزی تحت عنوان اطلاعات درست وجود نداره. آقای نصیری نمیدونن غنی سازی چند درصد منجر به بمب میشود. آقای نصیری ام پی تی رو چرا جواب نمیدن؟ چون نمیدونن. نمیدونن توی ام پی تی تا 99% ایران حق دارد غنی سازی بکند. آژانس بین المللی انرژی اتمی، قواعد نظام بین الملل اجازه داده ایران تا 99% غنی سازی کنه. نمیدونن.
دلیلش اینه که اعتماد نداره به شما. شما دروغ میگید.
کجا دروغ؟
به قواعد نظام بین الملل. یعنی اعتماد به راستگویی شما نداره. از به این دلیل باید برید اون اعتماد جلب کنید.
آژانس بین المللی انرژی اتمی قواعد نظام بین الملل هست یا نه؟ یه دونه گزارش در این کل آژانس بیارید که گفته ایران رفته سمت سلاح. هر چی بگید.
شما که کلی با آژانس همیشه نزاع دارید. همیشه آقای چی یه تهدید میکنه شما عقب نشینی میکنید. این همه نزاع با آژانس سر چیه؟ این همه رفت و برگشت برای چیه؟ این همه شاخوشانه کشیدن برای آژانس چیه؟ تهدید میکنید دوربینا رو برمیداریم چیه؟ معلومه که اعتماد نداره به شما. بازیگری دنبال سلاح اتمی ممکنه باشه. قبول نداره.
پروتکل الهاوی چیه؟
شما
NPT نه میخوام من اینو میخوام تو دانشگاه بگم، جریانی که سیاسی داره بحث میکنه، یه آدم فنی بیایم بحث میکنیم روی این قضیه، جریان سیاسی ما داریم پرسیدن دوران گذار پسر شمخانی و فلان، من صحبت خودم میکنم. NPT معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران عضوشه، تعهد داده و هیچ گزارش آژانس علیهش نیست که چی؟ ما تسهیل میکنیم به تو، توانایی غنی‌سازی میدیم، سمت سلاح نریم. چون بعد از اینکه جنگ جهانی دوم شد همه رفتن دنبالی که سلاح داشته باشن، آژانس شکل گرفت، این تاریخ روابط بین الملل که بگه آقا ما به شما انرژی اتمی رو میدیم، تواناییشو میدیم، کمک میکنیم، وام میدیم داشته باشی، سمت بمب نریم. یعنی بمب با امتیازشو بده به ما، اینو بگیم ایران طبق NPT میتواند تا 99% غنی سازی کنه. بعدن اومدن جلو دیدن این خود شله پروتکل الحاقی، گفتن نه اینو یه خورده جلوشو بگیریم، پروتکل الحاقی داوطلبانه است، هیچ کشوری به صورت رسمی اینو نپذیرفته. یه کشورهای مثلا نصف دنیا، دقیق الان میخوام دقیق صحبت کنم چون دانشگاه دقیق خاطرم، پروتکل الحاقی چه اضافه است طبق NPT که ایران بهش متعهد بوده و هست و یه دونه از سال 1956 تأسیس آژانس تا همین الان 2023-4 یه دونه گزارش از سمت آژانس نیست که ایران سمت سلاح هسته‌ای رفته، جز گزارش که آقای نصیری اینجا داره. اینم حرفه، این از این. پس هیچ شاهدی وجود نداره دوستان. جمهوری اسلامی اینو هی تکرار کنید، جمهوری اسلامی رو میذارن وسط، هر کاری کنه خلافش میشه. آقای نصیری از قرآن سر نزدی زدن دفاع کردن، از بوستان پرستی هم دفاع کردن، مگه کار خوبی بود که تو تجویز میکنی؟ تجویز نکنید، این عبرت تاریخ نباید این بشه، چون اونا گوساله پرست شدن بس ما هم گوساله پرست شدیم. اینم روی کرد. تحت تاثیر چپ بود، هم موقع دو دقیقه دو دقیقه هم گذار تحت تاثیر چپ بود، نه شرقی نه غربی، شعار سیاستاجی کیه؟ نامه امام به گورباچوف چی بود که گفت آقا مارکسیست تمومه، داری از بین میرید با بدیهیات تاریخ؟ الان کسی مخالفه بگه همینجا، میگن سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحت تاثیر چپ بود، شعارش نه شرقی نه غربیه، نامه رهبرش هم به رهبر شرقش، رهبر چپ هاست که آقا شما رو به زوالی، تموم کارتون، تحت تاثیر چپ بود. اینا رو خودتون باور میکنی؟ من نمیدونم دوره همه میگید میخندید چیکار میگید آقا بریم اینا رو سر کار بذاریم؟ این چه جایی؟ من از صراحت دانشگاه خجالت میکشم اینجور حرف زدن. دیگه درباره ذلت هم صحبت نکنیم دیگه، مستند یه دونه ارجاع نه به مقاله میدن نه به کتاب میدن نه هیچ چیز، این حرفای گرده ها. مستند BBC جهانی، BBC ورلد، درباره مذاکرات هسته‌ای سعدآباد، چون ذلت رو صحبت کردن، جک استرا وزیر خارجه وقت انگلیس که اومده تو سعدآباد میگه ایران به من روحانی، آقای روحانی یا آقای موسویانی که از این اعضای تیم شاید آقای زری زنگ زد به من که آقا مثلا دیگه این یه دونه دستگاه رو بذارید ما داشته باشیم دیگه. میگه رفتم تو دستشویی قطار بهش گفتم نه، حق ندارید حتی یه دونه آزمایشی داشته باشید اگه دنبال ذلت و عزتی. کتاب آها همه خوبه، ریاضی خونده، من تو لیسانس هم مهندسی بودم، فیزیک پیش دانشگاهی دو صفحه بیشتر بدانی طرز کار راکتور داره اگه خاطرتون باشه، حالا زمان ما الان هست نه، راکتور هستی توضیح میده، اونو حذف کردن تو سعدآباد، تعهد دادن آقا به دانش آموزت بیشتر بدانی دو صفحه نگو راکتور هستی چجوری کار میکنه، ایران داره جهان گریزی میکنه. این از این بحث مشخص شد. اینم فهمیدیم، همچنان هم من میخوام ازتون بپرسید NPT چی هستش، من توضیح دادم اما بازم تکرار کنم. خب دوران گذار نظام بین الملل، اندیشمندان آمریکایی میگویند جهان تک قطبی آمریکا که بعد نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم از بین رفته، یعنی اگر آمریکا زمانی عراق حمله میکرد، صدام حمله میکرد به کویت، ایران همسایه دخالت نمیکرد، عربستان همسایه دخالت نمیکرد، روز ترکیه هم دخالت نمیکرد، آمریکا از اون ور اقیانوس 18000 کیلومتر اونورتر میومد مداخله میکرد چون ناظم جهان. اما سر ماجرای سوریه آمریکا مستقیم به صورت کلی نمیتونه دخالت کنه، ایران و روسیه و قطر و عربستان و ترکیه و کشورهای منطقه. این نشانه اینه که آمریکا دیگه هژمون جهان نیست، ناظم جهان نیست. یعنی چی؟ یعنی نظم بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم تموم شده. حالا یعنی چی؟ اینو بعضی از دوستان این ور انگار کلیشه کردن و فلان میکن فلان، اینو خرابش کردن. این به معنی نیستش که آمریکا از بین رفت. این به معنای اینه که الان دنبال این دو دقیقه مونده به معنای این هستش که آمریکایی‌ها چرا خود آمریکایی‌ها همش میگن آمریکا افول کرده؟ کتاب فرید زکریا The Post American World، کتاب جوزف نای، آیا قرن آمریکایی به پایان رسیده است؟ اندیشمنداشون جوزف نای مشاور امنیت ملی دولت بوده ها تو آمریکا. کتاباشون رو بخونید. آقای نصیبی که نمیخونن، شما بخونید. من تقدیم میکنم دوستان در اختیارتون بذارم بخونید. چرا آمریکایی‌ها میگن؟ برای اینکه یکی از سناریوهای دوران گذار احیای دوباره آمریکاست. یعنی خود آمریکایی میگه ما میدونیم ما افول کردیم، ما سقوط کردیم، ما اومدیم پایین. حالا چیکار کنیم که چین نیاد، نمیدونم روسیه نیاد، نظام چند قطبی بین الملل نشه، آمریکا دوباره احیا بشه. دوستان اینم قبول نداره. این رو هم اطلاع نداره. این دوران گذار نظام بین الملل. دوران گذار نظام بین الملل یعنی چی؟ یعنی فرانسه جنگ جهانی دوم. فرانسه از ابتدای جنگ تا جنگ اشغال شد. توسط ارتش آلمان نازی اشغال شد. اساسا تو جنگ نبود. یه دولت دستشانه، دولت ویشی رو گذاشتن اونجا. آسیب دید، زیر ساختش نابود شد و اینا از بین. اما چون توی بلوک پیروز بود، با وجود اینکه این آسیب‌ها رو دید، شد فرانسه ابرقدرت. قدرتی که قدرت‌های بزرگ جهانی. فهم دوران گذار اینو به ما نشون میده. نریم با قدرت افول کرده ببندیم. 22 بهمن 57 ساواکی نشیم. بدونیم چه اتفاقی افتاده. الان من اینو جای دیگه هم گفتم تکرار میکنم، عربستان فهمیده باید بره با چین، دم چین رو هم ببین. عربستانی که این کتاب سولی که همه سولها رو برباد داد، این کتاب بخونی. عربستان، انگلیس و آمریکا بنیاده اساسا اینو شکل دادن، دستسازی اینو ساختن. این عربستان فهمیده من باید هوای چین هم داشته باشم. دوستان تو ایران تجویز میکنم برو با اون ابرقدرت. آقا دیگه نیست ابرقدرت، 40 سال پیش بوده. تو جنگ سرد موندید، همون سال تولد من آقای نصیری موندید. از 67 جلوتر نیومدید. یه خود مقاله بخونید، یه خود اینترنت رو بگردید، یه خود نه این گروهاتون نماشد با هم فوروارد میکنید.
بله، عرض کنم که NPT همون چیزیست که شما مجلس انقلابی شما بارها تهدید کرده است که من از NPT خارج میشم و خروج از NPT مفهومش اینه که حق دارم و میرم دنبال سلاح هسته‌ای. دنیا اعتماد نداره به شما. شما واکنشتون در مقابل خروج امریکا از برجام اینه که برجام میبرید توی مجلس آتیش میزنید. خب تا این نوع سیاست ورزی هست، امریکا به شما اعتماد نداره، غرب به شما اعتماد نداره.
باید گفته از امپیتی خارج میشه.
باید نرمال بشید تا بعد بتونید مذاکره درستی کنید. گفتن از قرآن سر نیزه کردن دفاع کردند. کجا این حرف زدم؟ بحث اینه که ما استناد به سنت میکنیم. سیره اهل بیت برای ما حجته. از این ماجرا این فهمیده میشه که اگر یه موقعی شما در موضعی قرار گرفتید ولو موضع شکست بود و گریزی از مسئله نداشتید، اون طرف قصه خسارتش بیشتره، باید تن بدید. این کجا معنیش اینه که از سرنیزه کردن دفاع شده؟ یا قصه گوساله پرستی مفهومش اینه که بنده توصیه به گوساله پرستی میکنم، میگم نه عزیز من، بالاتر از گوساله پرستی جرمی وجود ندارد، حق نداری سر این جرم مردم را به جان هم بیاندازی، اما تو سر حجاب داری جنگ بین مردم درست میکنی و مردم را به جان هم بیاندازی. این نکته میخوام بگم و الا مفهومش اون نیست. که گفتن نامه امام به گورباچوف چی بود؟ حالا هر چی بوده، مگر ملازمه هست بین این که یک کسی علیه مارکسیسم شعار بده یا مارکسیسم را رد کنه و حتی پیشگویی سقوط مارکسیسم را کنه و درستم در بیاد اما متأثر از مبانی مارکسیسم باشه؟ دانشگاه شما چنین ملازمه ای را رد میکنه. از آقای خانلی زاده چه ملازمه بین این هست؟ ما از بسیاری از مبانی دیگران متأثریم، خودمون ممکنه متوجه نباشیم یا حتی قبول نداشته باشیم. سخن از عزت کردن، کدام عزت؟ شما عزیزید؟ مردم ایران عزیزن؟ شما که ذلیل کردید همه را، ذله کردید همه را. او اعتبار پاسپورتتونه، این فقر و فلاکتتونه، این خط فقره، این مهاجرتی است که همه دارن از وطنشون فرار میکنن. این عزت پایین آوردن تابلو شیخ نمر اوج ذلتتان بود، اوج ذلت. 8 سال ستیز غیر عاقلانه به خاطر شهوت بعضی از آدم ها و بعضی از جریانات ذلیل شدید. او شعارهایی که راجع به شیخ نمر دادید، شهید، شهادت، رفتید آوردید پایین. مگه عزت و ذلت چیز عجیب و غریبیه؟ و بیش از این به ذلت تن خواهید داد. از حوثی ها حمایتتون دست برداشتید و تن به صلح دادن، که البته من خیلی خوشحالم از این و تعجب میکنم چطور بعضی ها سالها رضایت دادن به خاطر شهوت و عدم فهم آنها، هزاران بچه و غیر بچه اونجا تو اون جنگ کشته بشن. و این اشاره‌ای که امروز کردن، اگر 5 سال پیش میکردن، اگر 6 سال پیش میکردن، این جنگ متوقف میشد. کی باید پاسخ این خونها را باید بده؟ یک ماجرای خیلی عجیب، بدترین وجه این سیاست ایدئولوژیک، نگاه آخرالزمانی. امریکا در حال افوله عزیز من. مگه پیشگویید؟ مگه جادوگرید؟ برید صحبت‌های رهبری راجع به اوکراین ببینید. وقتی این یک اتفاق مهم است در تاریخ، قرار است یک اتفاق مهم بیفتد، قرار است چه شود و چه شود و چه شود، بعد اظهارات بعد هم ببینید که اعلام رسمی این که ما حمایت نمی کنیم، ما سلاح نمی فرستیم، ما دخالت نمی کنیم. ما در آستانه پیچ تاریخی هستیم. دست بردارید از این شیادی ها به نام سیاست و این بساط را بر مردم تحمیل کردید.
Change the world order. گوگل کنید تو مقالات تو ساینس ها و اینها، ببینید این آخر زمانیه یا علمی. دو، مقالات نشریات آمریکایی درباره ماجرای عربستان استنادات. عربستان از چین خواست واسطه بشه ایران بپذیره و بیاد. یعنی دوباره خودشون تحلیل میکنن ایران خواسته. 8 سال شما الان ذلت کوتاه اومدید. مطالب تک تکشون مقالات آمریکایی چی دارن؟ چرا رابطه قطع شد؟ تو این 8 سال چه اتفاقی افتاد؟ الان میگن با ذلت، با ذلت، من سریع میگم برگردیم از خودم. هیئت عربستانی رفته الان پیش قصی ملک عبدالملک و پذیرفته و گفته حکومت دست شما باشه و اینها. الان این ذلتی عزت شما که اون روایت چی گفتیم؟ شرح حال چی؟ گفتید من خودم گفتم شی جین پینگ اینجوری گفته؟ زبان حاله؟ زبان حاله. برید یه خود خبرهاش هم بخونید که قبل از وقتی قطعی میشه سفر آقای رئیسی به چین، یه 2 هفته قبلش مقامات عربستانی میرن به شی جین پینگ میگن آقا شما واسطه شو که آقا ایران بیاد با ما رابطه برقرار بکنه، و بعد توی اون سفر اعلام میشن. اتفاقا نکته بسیار درستی میگن، پایین آوردن تابلوی شیخ نمر خیلی کار اشتباهی، ذلت حاصل ایده های دوستانه. ما رابطه همون با عربستان مثل انگلیسه، سفارت باز کردیم. روسیه و اوکراین تو جنگ هم سفارت دارن. این عدمش این برای میگم بعد علمی باشه بحث اینه، چون این اصلا نمیدونن علمی رابطه بین نوبل به دیپلماسی. کشورها با هم جنگ دارن، ایران و عراق مگه جنگ نداشتن با هم؟ سفارتشون باز بود. اقدام به بستن سفارت اقدام غیر علمی و غیر آداب دیپلماتیکیه. ایران و انگلیس سفارت دارن در حد سفیر، عالی ترین هم دارن، خیابون بغل سفارت هم اسمش بابی سانزه، هیچ اتفاق هم نیفتده. اتفاقا انقدر امثال آقای نصیری و دوستانشون اومدن این اطلاعات غیر علمی و سیاسی و به هم ریختن افکار عمومی انجام دادن، وزارت خارجه ما هم این کار اشتباه و به قول ایشون ذلت‌بار درست احمقانه رو انجام داده. رفیق نشدیم نه دو تا کشور، همونجوری که خودشون بستن اروپایی هم اگه سر ماجرای چیز نبستن سفارتاشونو، سلمان رشدی و میکونوس و اینها بستن رفتن، رهبری گفتش دست از پا دراستا برمیگردن و برگشتن، خودشون سفارتشونو باز کردن. اتفاق موازی ایران عوض شد. آقای نصیری حرف از جنگ اوکراین میزنم، اولا گفتم باطلاق اوکراین، من میگم اطلاع ندارم، میگم خودت حرف بزن. من اوکراین بودم. آقای نصیری بزرگترین کشور اروپا اوکراین بود، 20% خاکش رفت، تموم شد. الان فرانسه، ببین ببین چقدر مهمه. فرانسه الان بزرگترین کشور اروپا است. کدوم باطلاق؟ یه چیزی خودتون میگید، خودتون باور میکنید. اوکراین یک پنجم کشورش از دست رفت. روسیه الان اونجا مدرسه ساخته، فلان داره کار میکنه، جزء خاک روسیه است. کریمه رو از 2014 گرفت، تقریبا دو فاکتور اونجا شناختن، به رسمیت شناختنش. کدوم باطلاق؟ رهبری کی گفتش که ما حمایت نمی‌کنیم؟ گفت مداخله نداریم. ایران نیروی نظامی نداره اونجا. همچنان هم میگه، میگه من به چین، به همین اوکراین از ایران پهباد خواسته، گفته میدیم بیا قرارداد ببندیم. من بازار جهانی اصلاً. نگاه آخر زمانی چیه؟ یک بار سرچ کردی تغییر نظم بین‌المللی؟ همین الان از این جلسه رفتیم بیرون، میگم دعوا کلکل که نمی‌خوایم بکنیم. سرچ کنید Change the World Order، ببینید چند هزار تا مقاله و کتاب آمریکایی‌ها دارن میگن. ببینید ما دو سر افراط و تفریط داریم. من تو رادیوی مناظره میکردم، یکی از دوستان الان به ظاهر اینور میشه، میگفت چند شما قبول نداره آمریکا مثل شوروی بود. من اصلا قبول ندارم. آمریکا ممکن است قوی تر شود اما هژمون نباشد. انگلیس الان از انگلیس 100 سال پیش خیلی قوی تره، اقتصادش قوی تره، وسایل رفاه اجتماعیش قوی ترینه، اما انگلیس دیگه هژمون نیست. 100 سال پیش انگلیس جهان رو تعیین تکلیف میکرد، الان فقط خودش و 4 تا کشور دیگه رو. آمریکا ممکنه این امریکا فرستی که ترامپ میگه، میگم باید متخصص باشه، متخصص آمریکا این حرفو بزنه. برای میگه آقا ما خزینه‌ای که برای جهان کردیم اگه صرف خودمون میکردیم مردم اون حالشون بهتر بود. پس اتفاقا سیاست امریکا فرست آمریکا رو قوی تر میکند. آمریکا نظم آمریکایی جهان رو تضعیف میکند. دوران گذار یعنی این. اتفاقا خطر اینجاست، دانشگاه باید بیاد وسط. نگاه امثال آقای نصیری و دوستان اگر باشه، ما اینجایی که همه فهمیدن، بن سلمان فهمید، سفر بایدن، برید مقالات آمریکایی به عربستان رو بخونید. آمریکایی بن سلمان فهمید آمریکا پشتش وای نمیسته، جهان داره تغییر میکنه. هند فهمید، رفتن سمت چین، دارن کار میکنن، پیش میرن اینا. دوستان توی این شرایطی که بن سلمان فهمید، آقای نصیری نفهمیده، نباید بریم بقیه یه تنه ببندیم آمریکا. چیکار باید بکنیم اینجا؟ و ایشون و دوستانشون تأثیر گذارن. برید مطالبی که فرد
شما اتهام رسید دو دقیقه
کرده، این مطالبی که بعد از قرارداد چین با عربستان بستن رو برید بخونید. چین ایران رو دور زد، لگد زد به ایران، ایران تنهایی استراتژیک دارد و فلان این حرفا. عربستان کاملا متوجه شده نظام بین الملل چه تغییری کرده. مکرون فهمیده. فرانسه، مگه همین وزیر خارجه فرانسه تندترین حرفا رو علیه ایران نزد؟ پریروز تو چین آقای عبدالله دیدار کرده، استقبال از همکاری اینا. مکرون رفته به شی جین پینگ التماس کرده آقا بیا کمک کن، این جنگ اوکراین داره ما رو نابود میکنه. رئیس جمهور فرانسه نفهمیده، جناب آقای نصیری فهمیده روسیه تو باطلاقه. من قصد تحقیر که ندارم، که میگم بحث علمی اینه، چون فکت ندارن. ایشون میگن ما باید با آمریکا ببندیم، چهار تا حرفم فساد شمخانی اینو کنارش میذارن، جذاب دست بزنیم. نمیدونن اما اونجا منبر، اینجا هم دانشگاه، دانشجو متوجه میشه. نظام بین، کتاب جوزف نایو بخونید، کتاب فرید زکریا چهره طرفدار آمریکاست، The Post American World، جهان پس آمریکایی. به خدا نه امام زمان قبول داره، نه هیچی، نه نگاه آخر زمانی داره، بحث علمی داره میگه، شاخص داره میگه. یه مثالش من گفتم، ماجرای کویت سوریه مقایسش، میزان اقتصاد جهانو ببینید. آمریکا 50 سال پیش چقدر از اقتصاد جهانو داشت، الان چقدر داره. فرید زکریا میگه بله اومدیم پایین چون میخواد از آمریکا دفاع کنه. میگه ما پایین نیومدیم، بقیه اومدن بالا. یعنی این ناترازیه رو داره میبینه دیگه، آمریکا سهمش از جهان کمتره. آقای نصیری تو تهران دانشگاه آمریکا میدونه نمیپذیره. و مسئله آخر، میگه نابود کردید خودتون. امروز سالگرد قطع رابطه ایران آمریکا است و خنده‌دار و ناراحت کنندش اینه، آمریکا قطع کرد رابطه رو نه ایران. دوستان میگن ایران رو متهم میکنن. امروز کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا فرمان اجرایی صادر کرد، تمام رابطش قطع کرد. رابرت کندی، برادرزاده جان اف کندی، من رابرت اف کندی، امروز توییت زده، مطلب نوشته با اشاره به این توافق ایران و عربستان، توش گفته سیاست ما در قبال ایران شکست خورد، ما سقوط کردیم. نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا اینو داره میگه. حالا من باید بیام اینجا اثبات کنم برای نصیری که ما ذلیل شدیم و فلان. ضمناً من اگه شو تجربه سفرهامو براتون میگم، حالا این اخیراً یه فیلیپی از من پخش شده که بگم عزت پاسپورت. آقای نصیری خود از نجف و اینا اون بر فاصله بگیرن، از قم فاصله بگیرن، عزت پاسپورتو درک میکنن. خیلی
ممنون
از تو. من سوال شما رو جواب بدم دیگه. دوران گذار.
لاشکر سپاس رسیم. نه، شما
دانشجوان
سوال دارید؟ یه دو دقیقه
بدید. جمع بندی ان شاء الله.
باشه باشه.
من مشکلی ندارم یه دو دقیقه بدید.
نه، حالا چون کم رو
بدید. باشه.
سوالشون رو بپرسم. اگه شما سوال رو بپرسید. بفرمایید. یه دقیقه وقت دارید. 5 تا دانشجو سوال بپرسم. بعد از اون 5 تا بزرگوار پاسخ بدید. یک تا هر دو تا بزرگوار پاسخ بدید.
می خواهد جواب سوال رو بدیم بعد بپرسن؟
نه
این
رو چند
چون فاصله می افته گفتم باشه باشه
من شو بیاریم سوال رو پرسن جنو نصیری من یک سوال که اشمال داره گفتم براتون نامه کرد نامه میاد دوبه دانشگاه رو نگاه کنید اینجا به درمانی که اصلا زرگوشی بالایی قطعن دارن که اینجا قبول شده شما اینجا سوال رو دارید با مرلطه جواب میدید دارید فلشبک میدنید به تاریخ اینا قطعا همه دانشجویی که اینجا اصلا میدونن شکست عربستان تو یمن و تو سوریه اتفاق افتاد که اینجا اومده آدم به پای ایران افتاده از لیبی نرمالایزر ما داریم دیگه لیبی که کاملا نرمالایز کرد که همه چیزاش رو داد چرا پس الان وضعیتش این شد هسته ایش هم داد رفت ما پس یه ذره عمیق بشیم یه ذره اون چیزایی که داریم میبینیم که مثلا آقای ظریف چرا اصلا خودشون اعتراف کردن اصلا قانون عیسی رو توی برجام بررسی نکردن ایشون که اصلا بخواد این همه شرکت‌های فرانسه اروپایی اومدن تو ایران متوجه شدن که یوتیوب هست برگشتن هیچ کدوم با ما قرارداد ننوشتن چرا اصلا بخواد شرکت آمریکایی بیان اینجا شما به بزرگترین شریک تجاریتون چین دو سال سفیر نداشت آقای روحانی شما کجا میکاری آقای ریبلی دیگه وقتم تموم شد ببخشید آقای روحانی وقتی که سفیر همین رئیس جمهور چین اومد تو ایران در برجام شما همین ولش کردید رفتید ایتالیا سفر سه روزه‌ش به دو روز تبدیل کردید حالا اون داستان توالت توی هتلش دیگه من نمیخوام بگم که حالا تو شوهه ای هست عربستان با جنگنده میره همین استقبال چین که شریک تجاری اصلیش آمریکاست
به عراق سلاح میدیم که اونو چون حمله کردن ما اینجا مظلوم واقع شده و شما به ظالم کمک می‌کنید. الان تو جنگ اوکراین و روسیه که روسیه حمله کرده به اوکراین، اینجا روسیه ظالمه دیگه، درسته؟ پس اوکراین نمیشه مظلوم، حالا به هر شکلی. بعد میخوام بدم که چرا کشور ما اون ترکت رو رسالا چی میگن محکوم نکرده و داره به روسیه سلاح میده. و آقای خانه‌زاده فرمودن که اگه اوکراین از ایران سلاح بخواد، که حالا گفتن اخبارش هم هست، ما بهشون حاضرین سلاح بدیم. و این یه جورایی وابسته به نظر روسیه است که در درباره ایران چه سیاستی در پیش بگیره، چون ایران یه جورایی الان میشه گفت باعث روسیه چی میگه و نمیشه خلاف نظر اون کاری انجام بده. بعد این چیزی هم هست که اگه ما واقعا خیلی عزت داریم و جلوی کلیمان یا وایسادیم، چرا نمیتونیم جلوی روسیه رو بگیریم که توی خبرگزاری رسمی خودش به خلیج فارس میگه خلیج عرب؟
خیلی
ممنون.
سوال ندارم، شما میایید حالا من نمیدونم سطح سواد دارید میتونید چه بوزی هست، ولی شما میایید واسه تحلیل تاریخ سیره اهل بیت رو میارید مثلا میگید اینطور رفتار کردن. به نظر بنده اینو عالم عالمی که این سیره رو دیده باشه، یعنی علمش رو داشته باشه، بیارید نپرسن. و الا امام معصوم میاد میگه که شما تو چشم یهودی نگاه میکنید لبخند بزنی فلان گناه بزنید، بعد خودشون هم میشن با یهودی میشینن و حرف میزنن.
تحلیل سیره اهل بیت رو به نظرم عالم میاد و حرفش رو ممنون میشم. الان هر جایی که دوست دارید از اهل بیت استفاده نکنید. خیلی ممنون. حالا نسیم شما بفرمایید. امکان داره سوالات کوتاه پاسخ
بدید؟ بله. عرض کنم که گفتم برجام زهر یا طلاست، خب من معتقدم برای مردم طلاست، ولی برای مقامات تا اینجا که تحریم طلا بوده و برای اونا البته جام زهر امیدواریم که بنوشند، هرچه سریعتر بنوشند این جام زهر را و به نظرم یه ذره احساس خطرشون بیشتر باشه می نوشند انشاءالله. گفتن که شما زمان روحانی 2 سال سفیر نداشتید، مگه سیاست خارجی کشور دست رهبری نیست؟ مگه رسماً ایشون اعلام نکردن که سیاست خارجی را رهبری ابلاغ میکنه؟ ایشون گوشه چشمشون کافی بود برای اینکه سفیر بره چین.
سیاست کلی
و جزئی، رهبر در جزئیات همه مسائل خارجی و داخلی، حتی راجع به یه مجری، راجع به یه میزگر تلویزیونی دخالت میکنن. چطور تو اینجا نمیتونستن دخالت بکنن؟ منویات ایشون لازم الاتباس عزیز من، منویات، یعنی این از عجایب عالم است، از ابداعات جمهوری اسلامیه. یعنی یه چیزی تو قلب یه آدمه، بعد یه عده این چیز تو قلب را کشف میکنن، بعد میرن اجرا میکنن. وقت چطور اگه اونجا چی کنن حل نمیشه مسئله. گفتن شما موافق شمخانی هستید یا مخالف؟ البته این که رفتن با عربستان رفتن کار درستی کردن، از این جهت کار خوبی کردن، اگرچه از سر استیصال بود، اگرچه از سر بالاخره ناچاری بود، اگرچه از سر ترس بود، هر چی که بود موافقیم، ولی به هیچ وجه موافق ایشون، بچه ایشون، آقازاده ایشون و این قصه ها نیستیم ما. برید به قول ایشون سرچ کنید ببینید که منتفعان از تحریم کیا بودن و چی بودن. گفتم برجام چه دردی را دوا میکند؟ ببینید این سوال مهمیه. شما ممکنه الان برید برجام هم بپذیرید کنار بیان، فردا آقای ترامپ یا هر کسی دیگه بیاد دوباره بزنه زیرش. راه من 4 تا گفتم انتخاب داریم، گزینه داریم، بهتر از همه دومی بود که باید رفت نشست با دنیا صحبت کرد ما از این پس میخواهیم یک نظام سیاسی نرمال باشیم، قصد مداخله بی جهت، خلاف قوانین روابط بین الملل، خلاف خواست مردم در دنیا نداریم، مداخله در کشورها نداریم، در چارچوب منافع ملیمون عمل میکنیم و اعتماد دنیا باید جذب بشه. فقط بحث اعتماد امریکایی‌ها نیست، اعتماد چینی‌ها هم باید جلب کنید، اعتماد روس‌ها هم باید جلب کنید. چرا چینی‌ها و روس‌ها به اون قطعنامه تحریم ما که کل ماجرای برجام از اونجا شروع شد چرا رأی دادن و در انداختن این سنگ توی چاه نقش داشتن که امروز این همه مصیبت؟
دلیلش روشنه. شما مدعیان متخصص سیاست بلد نبودید و حالیتون نبود که اونها با این کار، با ایجاد این مصیبت، شما را وابسته به خودشون کردن، وابسته کردن برای اینکه برید زیر چتر روسا، و رفتید و از تجاوز ننگین پوتین به یک کشور حمایت کردید، سلاح دادید و به دروغ بعد گفتید ما سلاح ندادیم، و الان شما اینجا داری دفاع میکنی، با خوشی داری از تجاوز اوکراین دفاع میکنی حضرت آقای خان علی. عزت، هی عزت، عزت. چه ذلتی که همین آقای چینی ها رفتن تو عربستان از بیانیه شورای همکاری خلیج فارس دفاع کردن، اسم خلیج فارس را نآوردن، خلیج عربی را آوردن. بعد برای اینکه اعتراض کنید، اعتراض که نکردید، یا اعتراض خیلی عبدالخیاری و شل، بعد رفتن اونجا فرا خواندن شما را بیایید، بیایید اینجا حالیتون کنیم، بهتون توضیح بدیم که این گونه سیاست ورزی در واقع نمیشه. گفتن که عربستان از چینیا خواسته. درسته، یعنی بدون شک به همون میزان که ما مشتاق و نیازمند این بودیم، عربستان هم بوده، شاید عربستان بیشتر. حالا مشکلش چیه؟ بله، عربستان میخواست از یک نظام ماجراجوی مداخلگر پهباد بده به حوثی‌های یمن که منافع اقتصادی رو بذاره، میخواست از شر این راحت بشه، دنبال این بود که مسئله ختم بشه، و بحث امروز نیست، سالها پیش این را میخواستن. این درسته که واقعا ایران عربستانی ها را اذیت کرد، شدیدن امریکایی ها را اذیت کرده، به چه بهایی، با چه نتیجه، با چه دستاوردی در واقع. یعنی تمام آخرین بحث تمام دیگه. بله، آقای خان علیزاده، این که آقا برید سرچ کنید در مقاله، حالا این خیلی مثلا علمی شده، خیلی دانشگاهی شد، معلومه که راجع به همه این موضوعات، راجع به اونم از باب عزتی که شما برای مردم ایران آوردید، همه اینای فیلتر کردید، کی بره سرچ کنه، سمبل عزت شماست، عزتی که ذلیل کردید مردم را برای اینترنتی که مثل حواس ما نیاز داریم. معلومه دیدگاه های بسیار مختلف در این زمینه وجود داره. هی گفتید انا عالم. بنده 100 شماره سردبیر مجله سیاحت غرب بودم که برای صدا و سیما منتشر می شد، کل مقالات ترجمه بود از منابع غربی و امریکایی، و خیلی از این بحث ها اونجا ترجمه شد، نظرات آقای چامسکی، نظرات چپ ها اونجا عمدتاً. حالا بنده ای به شما بگم که من عالمم، من میدونم، یعنی واقعا دانشگاه اینه، یه دانشگاه اینه که هی در هی بحث هی شما بگید انا عالم. خب پیامبر فرمود فهو جاهل، کسی که این گونه سخن میگوید. بله، من الان
حتی هم منافع ملی به معنی نیستش که توی مرزها، منافع ملی اتفاقا نشنال اینترست، یعنی فراتر از مرزی سری اتفاقاتی میفته برای اینکه کشور سود ببره. میگن شما ضد منافع ملی فلان کار خارج کردی، آقا خارج باید بکنیم منافع ملی تمشه، وقتی بدیهیات رو بلد نیستیم مسئلهش هم. اتفاقا نگاه اشتباهی که رفقای همطیف ما دارن به خاطر افراطهای آقای نصیری تو سیاحت غرب، انقدر گفتن آمریکا بعد از به این روز افتادن، دقیقاً الان به این تفریط افتادن، افراد تفریط اینش مشخصه. ضمن اینکه چامسکی نمیگه که چپ فلانه، فرید زکریا راست داره میگه، مرشاینر راست داره میگه، وقتی میگم تو سیاحت غرب فریز شدن، تو سیاحت غرب فریز شدن، موندن، از 20 سال پیش جلوتر نمیدن. آ شناخت آقای نصیری از آمریکا 25 سال پیشه، آمریکا الان نوشته نه. برجام خوبه یا بد؟ برجام اون موقعی که امضا شد که بسیار بد بود، منافع ملی رو آسیب زد، هیچ آورده اقتصادی برای کشور نداشت، امنیت ملی رو زیر سوال برد و همین ها. برجام ها، نه توافق. میشد تمام اعتراض ما به تیم مذاکره کننده اینه که ما به توافق موافق نبودیم، گفتیم توافق خوب انجام بده دیگه. آقا اومدن گفتم بتون بریز توی راکتور عراقه، بگو نه آقا آژانس سرباز بیاره، ناظر بیاره، هر چیزی، من پلم میکنم این آب سنگین عراق و کامل، اصلا کنارش میرم یه دونه آب سبک میسازم، این خوب بود دیگه، تضمین بود دیگه، اصلا نیروی نظامی بیاره بذاره. چرا گفتن تو راکتور اتم بریزی؟ برای اینکه بخوای اینو دوباره بسازی 15 سال طول بکشه.
مسئول اصلی سیاست خارجیتون چرا به این رضایت داد؟
موقعی که سکه میخوان بدن جنرال دیپلماسی آقای ظریف، موقعی که برجام گندش در میاد رهبریت. ببین اینا نگاه کن، رهبری صراحتا اینا فیلمش موجوده، میگه آقا من خوشبین نیستم اما چون مردم خواستن این دولت رای دادن بره ببینیم. همین الان هم انتخابات، هر دولت دیگه، اگر آقای سعید جلیلی 92 رأی آورده بود ما برجام داشتیم؟ نه خیر نداشتیم. چرا؟ چون دولت مایشاه، دولت اقدام میکنه، راهبرد کلی سیاستگذاری رهبری.
خب دلیل چیه که آقای ولایتی علیه آقای جلیلی صحبت کرد گفتید دیپلماسی بلد نیست؟ چی نیست مردم رأی نده؟ خودتون خراب کردید دیگه. حالا مشکل با کیه؟
مشکل تو بدیهیاته. میگم اگر جلیلی رأی آورده بود ما برجام داشتیم؟ جلیلی که سواد نداره، زبان دنیا بلد نیست، مقاله میخونه، فلسفه میخونه تو جلسه، برجام داشتیم یا نه؟
یعنی شما الان با آقای جلیلی مخالفید؟
من نظر رفقای شما رو میگم، بر هم نظر شما. خب
که همه برجام مصائب
داشتیم یا نداشتیم؟
همه مصائب که از آقای جلیلیه، که
همش از آقای جلیلیه.
و میدونید مدافع سفت و سخت آقای جلیلی که
آقای جلیلی،
و میدونید آقای جلیلی به کجا وابستن؟ این که شما میدونید که اگه اون حامی نباشد چه جایگاهی آقای جلیلی داره؟
اگه آقای جلیلی رای آورده بود ما برجام داشتیم؟ داشتیم یا نداشتیم؟ مگه رهبری فعال مایشا نیست؟ تناقض. ببینید دوستان، اصلا میگم جواب ندارن حالا میگم. اما ببینید برجام الان هم برخلاف اتفاقا رویکردی که این دولت داره، چون من سیاسی نگاه نمیکنم، من حزبی نگاه نمیکنم، سیاسی. الان هم برجام اتفاقا تو شرایط الان دیگه هیچی برای ایران ندارد. چرا؟ ببین توافق با کشورهای قدرت جهانی دارد، توافق دارد، اما برجام ندارد. چون محتوای برجام، خواهش میکنم فارغ از بحث موزه آقای نصیری، امشب این ماه رمضونی شب قدر گناهش به من، قرآن سر نگیرید، برجام رو بخونید، متن برجام رو بخونید. این از طرف من. خودتون متوجه میشید. بذار یه مثال، چون تخصصی ببخشید وقت میگذرد، حالا بزنید. من اگه وقت شد اینو برام
شما برید قرآن بخونید، من برجام بخونید. شما سیاستتون منطبق بر قرآن باشه، منم برجام بخونم.
شما ایدئولوژی زده نیستیم، شما ایدئولوژی داریم.
ایدئولوژی مفهوم اتفاق قرآن ضد ایدئولوژی است که شما دنبالشید.
ذلت و اینا، هواپیمای آقای ظریف رو در زمان اجرای برجام توی مونیخ بنزین بهش ندادن. رفته بود التماس این سفارت اون سفارت میکرد یه دو لیتر بنزین بده من کارم.
این ذلت نظام بوده، ذلت ظریف نبوده، که ظریف وزیر خارجه از این نظام. ذلت نظام قدر قدرتتون بوده که اون نداده. عزیز من چه فرمایشی است که میدید؟
اجازه اب نداره، اب نداره دیگه، دامش شما متوجه شدم. خیلی اما قضیه روسیه اتفاقا همین. برید مستند HBO شبکه معروف آمریکایی درباره 2014 اوکراین رو ببینید. جنگ وقتی من الان بعدیه، من یک ساعت داد اوکراین توضیح بدم اینجا. جنگ رو آمریکا شروع کرد توی اوکراین، به هیچ عنوان تجاوز نیست. من اقدام اشتباهی میدونم، پوتین اشتباه کرد، کارهای دیگه میتونست انجام بده، اشتباه کرد، اما به معنی نیستش تجاوز کرده. همون جوری که الان اگر چین حمله بکنه به تایوان که احتمال زیاد میکنه، اونم تجاوز نیستش. خب بعد برنامه که وقت گذشت بشینید دونه دونه من با تو صحبت میکنم، اینو اثبات میکنم. اما با منافع ملی مخالفن دوستان آقای نصیری. بازار جهانی است، دوران گذار، جایی که قدرت ها جاشون رو تعیین میکنن. ایران از قدرت منطقه‌ای داره میشه فرامنطقه‌ای، وارد بازار جهانی اسلحه میشه، تاثیرگذار میشه. دوستان با این مخالفن، نمیخوان ایران قوی باشه. همین الان خود فرانسه مگه میراج نداد به عراق؟ مگه چیز به چیز؟ الان کدوم قواعد نظام بین الملل اینا رو محاکمه کرده؟ بازار جهانی اصلا هست. علمی صحبت کنیم دیگه، منافع ملی صحبت کنیم. آقای نصیری منافع ملی رو این روستا تعریف میکنه، از مرز بریم اونور دیگه کاری نداری. فرانسه مگه هنوز لبنان 70 سال پیش مستعمره فرانسه بوده، هنوز انفجار بندر میشه، مکرون بودو بودو آستین بالا زده، عکساش هست دیگه، رئیس جمهور فرانسه آستینا رو بالا زده اومده نگاه کنه چیه فلانه. چون منافع ملی اینه سیاست خارجی مداخله. برای همین میگم باید حرف علمی زده بشه. نگاه دوستان باعث میشه تمام تحریم ها بیاد سمت ایران. آقا میگید آقای ظریف دیپلماسی و علم و اینا خودش تحریم شد، با 500 تا تحریم از سعید جلیلی تحویل گرفت، 1500 تا تحویل داد. اینم علم دیپلماسی، اینم سندش، اینم فکتش.
خب چی ثابت میکنه تحریم شده؟ چون شما ضعیفید به عنوان نظام، او که تفکیک نمیکنه بین ظریف و آقای نظام. چیزی
برای اینکه اثبات بکنم، گفتید بیانیه ضد ایرانی شورای همکاری خلیج فارس خوندید؟ خدا وکیلی خوندید؟
بله خوندم.
بیانیه توش گفته خلیج عربی؟
اونجا تا اونجایی که من تو خبر خوندم اینه. بله
گفتید. بله میشه الان جستجو مشهوره. کنید؟ میشه. نه مشهوره.
وقت شما
مشهوره. تو متن بیانیه شورای همکاری اسم خلیج عربی نیومده. مشهوره. شبا با هم تو واتساپ اینا رو مشهوره.
عزیز من این همه سر و صدا شد روی قصه رو مسئله بحث شد.
خودتون ایجاد کردن.
شما بعضی از طرفدارای شما اومدن مسئله جواب دادن.
دوستان دروغ هایی رو میگن علیه منافع ملی. مگه نگفتن چین اینا رو دور زد ایران دیگه چیز نمیشه؟ چی شد پس؟ دروغ میگن خودشون باور میکنن. برگشت گفت من خودکار پرت کردم. میدونید چیه؟ اینو بخونید، خاطرات جانکری. میگه من از عصبانیت کوبیدم رو میز، خودکار پرت شد، عراقچی به من داد. اینو به عنوان عزت ملی به ما فروختن که من خودکار پرت کردم سمتش. رفقای اینا به قرآن اگه خونده باشن. من این کتابو تقدیم میکنم به ایناس.
دست بردار.
یه آخریش بشه دیگه.
من اول از همه می‌خوام برای
تکلیفیم نه نتیجه
گفتن این حرف غلطه. میخواستم بگم که آخه ما که نگاه به قولی زمینی به نتیجه نداریم که بعضی چیزا مثلا مثل نماز که خدا فرمودید باید نماز بخونید، خب اگه قرار مصالح باشه اصلا هیچ مصلحتش بر ما آشکار نیست و چون امر خداست ما با توجه به اون که حرف خدا هفته ما باید عمل
بفهمید.
بله بله راجبه
Thank you.
بفهم.
ان شاء الله ما الان پاسخ بزرگواران داریم، بعدا جنبندگی و پلاس
فایلینگ. ببینید واقعا تو کدام مدرک سیاسی، درس سیاسی گفته میشه که اگر یک کشوری بتونه اسلحه صادر کنه و بفروشه او قدر قدرته و قدرتمنده و عزت داره؟ دیگه ما بالاتر از شوروی داشتیم در تولید سلاح و فروش سلاح و اصلا جهانگیری. شوروی نصف دنیا را گرفت و سقوط کرد به دلیل اینکه سه عامل دیگر یا دو عامل جدی دیگر قدرت را نداشت، که اقتصاد و دیگری دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک و دیگری حمایت مردمی، که حالا اینا میشه زیر یک عنوان در واقع گنجانید. واقعا پهباد فروختن به اوکراین نشانه عزته؟ خب چرا رهبرین عزت را تکذیب کردن؟ برای چی تکذیب کردن؟ اینکه عزت بود که، برای چی تکذیب کردن؟ گفتن که مصالح بر ما آشکار نیست. حتما در حد بسیار زیادی با خرد ورزی، با تحقیق، خیلی از مصالح میتونه آشکار باشه. مگه چطور؟ یعنی چی آشکار نیست؟ جناب عالی که یه رشته ای را انتخاب میکنید، این دانشگاه میایید، مصالح خودتون رو در نظر گرفتید. یعنی چی؟ حتما اگر یه جایی هم یه تکلیفی باشه مصالحش آشکار نباشه، شما ملزم به احتیاط هستید، نه بیگدار به آب زدن. واقعا از بی ربط ترین حرف هاست این حرف که ما مأمور به تکلیفی و نتیجه نیستیم و چه خساراتی بر این کشور تحمیل شد. محاصره شعب ابی طالب گفتن. حالا شعب ابی طالب تحمیلی نبود، همه در اونجا بودن، نه اینکه مردم شما در تحریم باشن بعد به قول مرحوم آقای کیومرث پوراحمد مقامات برای بواسیرشون برن لندن، برای نازاییشون فرزندانشون برن لندن میلیون ها دلار اونجا هزینه کنن. شعب ابی طالب که اینجوری نبود که. آقازاده های شما ثروت های نجومی از این تحریم مردم به جیب بزنن. این شعب ابی طالب این بود. تاریخ تشیع سرشار از تقیه است. اون قسم امام سجاد براتون گفتم، امام باقر و امام صادق، جریان های تند انقلابی زیدی دنبال ستیز با بنی امیه بودن، همراهی با بنی عباس بودن، اینا زیر بار نمی رفتن بر اساس همون منطق هزینه و فایده. امام صادق در مقابل منصور دوانقی میگه یا امیر المؤمنین از باب تقیه، و به او میگه که ما دنبال گرفتن حکومت از تو نیستیم. امام موسی بن جعفر، مادر مهدی عباسی، خلیفه صفاک عباسی فوت میکنه، نامه تسلیت به مادر او مینویسه. ببینید در ظاهر و الا با از موضع زل از ببینید چقدر از موضع پایین و از موضع تقیه امام نوشته. شما اونا را میشه مفصل در کنار اون روایت هست، هر پرچمی قبل از قیام قائم و طاغوته، اون روایت رو باید بررسی کرد در سر جای خودش. شما میگید ما با امریکایی‌ها نمیریم حرف بزنیم. امام رضا علیه السلام تحت تقیه ولایت عهدی مأمور خلیفه صفاک عباسی مأمور را میپذیره، وارونه نمایی شده است. عرض کنم که متاسفانه مبانی دینی ما و در خدمت همین نگاه ایدئولوژیک و امریکا ستیزان و جهان ستیزانه در واقع قرار گرفتیم. بله، فرمودن که مردم ما میخواستن سلطه پذیر نباشن اگر قیام کردن. کمترین شعارهایی که داده شده یا بحث امریکا ستیزی بوده و مرگ بر امریکا بوده، برید سخنان آقای خمینی در نوفل لوشاتو ببینید، قرار بود دین و دنیای مردم آباد بشه. کجا این مسئله بود؟ این مسئله امریکا ستیزی در صدر قرار میگیره بعد از انقلابه. خلف وعده بود، انحراف از شعارها بود. گفتن دلیل و فکت برای مجری تواتر آقای مجری معروف چی من همیشه اسمشون یادم میره، آقای فردوسی پور در جلسه اونجا صحبت میشه، گفته میشه ایشون اظهار عدم رضایت میکنن، مدیر شبکه سوم میرن با آقای فردوسی پور برخورد میکنن. خب اگه این نبوده یه اشارتی بفرماین تا آقای فردوسی پور که اینقدر طرفدار داره برگرده. بالاتر از مجری، بنده مناظره حجاب شهریور سال 1399 مناظره کردم، به مجری گفتم، به آقای حبیب ازغدی گفتم، به شبکه 4 گفتم، گفتم اون مقامات عالی با این مخالفن، این مناظره را برگزار نکنید. گفتن نه ما هماهنگ کردیم. گفتم از من گفتم بود. مناظره انجام شد، یک ساعت بعد توبیخ شدید شدن. این مداخله نیست اسمش، مداخله در جزئیات نیست اسمش.
خب من میگم ارزم به خدمتون کتاب تحول مطالعات امنیت بین‌الملل بایبوزن، کورس اصلی دانشگاه کندی، مدرسه کندی دانشگاه هاروارد برای مطالعات امنیت بین‌الملل. بله، حضور در باشگاه جهانی بازار جهانی اسلحه قدرت است، نشانه امنیت است، نشانه بزرگی است. این سندش. مسئله بعد، گفتم منافع ملی ایدئولوژی، تخم دو زرده جمهوری اسلامی، یعنی اون معجزه جمهوری اسلامی این بوده که تونسته منافع ملی رو با ارزش‌های دینی یکی بکنه و تأمین هر کدوم به تأمین دیگری منجر بشه. ماجرای فلسطین، عربستان چرا سفارت فلسطین، سفارت اسرائیل رو باز نمی‌کنه؟ حالا قبل از ما تغییرات دوران گذار اینا رابطش خیلی خوب بود، همون پشت پرده می‌گفتن چرا سفارت اسرائیل روابط عادی سازی نمی‌کرد؟ قدرت نر، افکار عمومی جهان اسلام واکنش نشون داد. حمایت از فلسطین که یه ارزش عقیدتی برای ماست، الان تبدیل ابزار قدرت ما شده، قدرت ما رو ارتقا داده تو جهان. بنابراین دو هر کی از دوگانه منافع ملی و منافع دینی و ارزش دینی صحبت کرد داره دروغه، این ولی اون ولی هم نداره.
سر فلسطین هم کتا میایید، تابلو فلسطین هم میارید پایین، صبر کنید
رفقا شما. بله اومدم میگم
حرام های سیاسی و شرعی واجب سیاسی میشه.
باشه، اینم من میگم. برجام دولت 13 رو گفتم، دولت مشکل اقتصادی داره، مشکل مالی داره و ضعف جدی داره تو عمل کرد. راحت ترین کار اینه که بره یه پولی بگیره از خارج و تأمین بکنه، همون راهکاری که دولت روحانی انتخاب کرد. چون دولت‌های ما نمیخوان کار کنن، نمیخوان عرق بریزن، فکر کنن، از دانشگاه استفاده کنن. اینه دولت آقای رئیسی، حالا کمتر، خیلی کمتر، اما به هر حال این نگاه هم هستش، اما الان از بین حداقل خیلی کم شده. مسئله میگن چرا با آمریکایی‌ها حرف نمیزنید؟ بدیهیات، اسم مذاکرات چیه؟ احیای برجام. طرفین برجام میان میشینن با هم بگن آقا یه نفر که رفته بیرون بیاد داخل یا نه، عضوش نیست. الان اجلاس شانگهای برگزار میشه، آقای نصیری رو راه میدن بیا بشین آجی اینجا دور هم دیگه باشیم، عضوش نیست. آمریکا عضو مذاکرات نیست.
اما همه چیز به او بنده.
سیاست خارجی رو اینجوری هدایت کردن، منافع ملی نابود شده. ببینید بچه ها، رفاقتی دانشجویی هر جوری همینجوری دور هم گعده ای محفلی دور هم منافع ملی آسیب. آقای زریف آجی خوندی متنو؟ نبود، باشه تعلیق نبود، نیستش آقا، من والله تالله نیستش. بچه ها دیده بودم، من ندیده بودم. همین جوری منافع ملی، همین دقیقا آقای نصیری الان میگن.
حتی آقای زریف تکذیب کردن این دروغ را بارها گفتن. خب حالا آقای زریف تکذیب کرد، بیارید فایل صوتی آقای زریف.
موقع جنبندی من میارم، دو دقیقه هست همه میشنوید. پس اینو این ماجرا رو داشته باشین. آقای حبیب رحیم پور، چون من اینجا خودم رو میدونم که چون حبیب از دوستان من هستش، میدونی برنامه زاویه چه به ترتیب شد؟ یکی از کارشناسان به ظاهر همطیف ما اومد یه توهینی به آقای روحانی کرد، رئیس جمهور وقت بودن، برنامه به خاطر اون ترتیب شد. با حبیب ارتباط دارید دیگه، زنگ بزنید بپرسید. یعنی نه تنها تحلیل های اشتباه میدن،
بنده نگفتم، بنده نگفتم آقای، بنده نگفتم تعطیلی برنامه زاویه به خاطر مناظره من بوده. گفتم در مناظره بنده شخص رهبری دخالت کردن و توبیخ کردن آقای ازغدی را. ایشون برای چی رفته؟ من اصلا
برای شخص رهبری به من گفتن و بعد دفاع کردن از مناظره
حجاب. ابدا اینجوری نیست،
ابدا اینجوری نیست.
بنده رفتم، بنده رفتم معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبری، اونجا صحبت کردم. شما دارید استناد به مسئله میکنید. اونجا رفتن میخواستن توبیخ کنن که چرا
سیاست خارجی خوبیش اینه که برخلاف سیاست داخلی محوری داره به نام منافع ملی، یعنی تو راهبرد متفاوت میتونی باشی، اما همه میگیم دنبال منافع ملی. دوستان بلایی سر این سیاست خارجی آوردن، جوری مبتذلش کردن دیگه، هر چی بودش اینا انتخابات آمریکا رو دیدیم دیگه، دیگه هر جا میشستین دوستان داشتن تحلیل و تجزیه میکردن. اینو بگم جمع‌بندی کنم بعد اون دو دقیقه پایین، مصاحبه آقای ظریف با روزنامه ایران فردای انتخابات آمریکا، یعنی تو آمریکا هنوز داشتن تو خیابون هم دیگه میزدن ها، یعنی هنوز شیشه جانبی هم نشده بود، داشتن کتک میزدن، دعوا درگیری. آقای ظریف تمام صفحه مصاحبه روزنامه ایران موجوده، گفتش که آقای بایدن قطعا برمیگرده به توافق هستیم، ما آماده ایم و با یه امضا برمیگردونه، منتظریم تا با اون یه امضا برگردن. چرا؟ شناختشون از نظام بین الملل همینه. یعنی دوستان من خیلی 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 عذرخواهی میکنم، جسارت ببخشید اینها، امثال آقای نصیری دور امثال آقای ظریف رو میگیرن و این توهم جنرال بودن و تو عجب این فیلمه در اومد از این ورزشکاری کتک خورده بود آقا ترکوندی تو غمت گرم و اینا، نقش آقای نصیری و دوستانشون اینه و این رو خلاف منافع ملی میدونه.
ممنون. دیگه جنبندی دیگه کم بوده و
زمانی ممکنه انجام بده داره هستی هم بگیرم جمع‌بندی کنید. دو دقیقه فکر کنم کفایت
می‌کنه
نصیری
برای جمع‌بندی. بله نه بیشتر نه.
خواهش.
بله. عرض کنم که ببینید اینجا ثابت شده و روشن شده که همه اختیارات تو این کشور تو همه ابعاد بیش از 90% دست ولایت مطلقه فقیه در همه عرصه ها و در سیاست خارجی تصریح شده است که رهبری است که سیاست خارجی را تعیین میکنه، دیگران کاری نیستن. اگر آقای ظریف خطایی کرده باشه، دولت خطایی که هر خطایی اینجا صورت گرفته باشه، اگه بد مذاکره کرده باشن، اگر برجام را نخوانده باشن، او مسئول سیاست خارجی، او باید پاسخ بگه، او مسئول. ما نمیتونیم سلب مسئولیت در واقع کنیم و اینا دیگه همش حاشیه پردازی است. چه منافع ملی؟ منافع ملی با ایدئولوژی دست به دست هم داده، این اوضاع کشوره، این تورم شماست، این گرانی شماست، این فقر، این فلاکت. واقعا منافع ملی تأمین شده؟ منافع ملی تأمین شده؟ این سیاست ورزی شما، او تو سیاست خارجیش، این تو سیاست داخلی، این در مسئله حجاب، کدام منافع ملی؟ عرض کنم که جنبندی عرض نهایی بنده اینه که جمهوری اسلامی از آغاز در سیاست خارجی غیر علمی، غیر خردگرایانه و نامتناسب با منافع ملیش از روز اول عمل کرد. جریانات مختلف هم درش سهیم بودن، از اصلاح طلبان و اصولگرایان همه سهم داشتن، همه در این کوره دمیدن. یعنی بیشترین زیانها از ناحیه این سیاست خارجی بر مردم ایران، بر منافع ملی ایران تحمیل شد. باید برگردن و اصلاح کنن، انشاءالله بر میگردن و میرن سراغ امریکا، هم میرن سراغ پذیرش برجام، هم میرن سراغ مسئله فلسطین، هم میرن وقتی که احساس ترس و خطر از موجودیت باشه.
انشاءالله سخنان رو به پانزده خواهیم داشت. سپس دوستان
روابط بین الملل رو با خاله‌بازی اشتباه گرفتن. چرا عربستان که با اون دوسته الان با من دوسته، چرا با دشمن من دوست شده؟ این رو فهم کردن و برای همین رهبری در تمام سالهای گذشته، 30-40 سال اخیر، همیشه رشنال اکتر، این ترم بین‌الملل، بازیگر اقلایی بوده. اون زمانی که افراط آقای نصیری و رفقاشون سیاست غرب بود، میگفتن خالد ابن ولید صدام باید بریم کمکش علیه آمریکا یا بجنگیم، همون موقع که رفقای آقای نصیری و دوستان ایشون میگفتن باید بریم با طالبان در واکنش به اینکه کنسولگری ما حمله کرد کشت، باید بریم دخالت کنیم، شخص رهبری وایساد خیلی اقلایی گفت نه، آمریکا به این دلیل اینا ما نباید ورود بکنیم، نظم منطقه‌ای به هم می‌ریزه. تو افغانستان این تعبیر
شما که با آمریکا رفتید طالبان رو ساقط کردید، همکاری کردید.
حرف آقای امینزاده از دوستان آقای نصیریه که میگه وزارت خارجه اصلاحات آقای خاتمی دستور شورای عالی امنیت ملی جلسه گذاشته بودن، بسته بودن حمله کنیم افغانستان. رهبری برگشت گفتش که افغانستان باطلاق، هر کی وارد شده گیر کرده، ما وارد نمیشیم. اتفاقا اون جاهایی که ورود کردن همیشه بازیگر اقلایی بودن. آقای امینزاده میگم کتاب که نمیخونید الحمدلله، من تو واتساپ میفرستم ببینید. من اینو میخوام بگم که اتفاقا ایران به گفته همه اندیشمندان بین‌المللی بازیگر اقلایی بوده همیشه. انتخاباش دیگه اعتراف رابرت کندی نشون دادن، میگه بعد از 40 سال قطع رابطه اونی که ضرر کرده کی بوده. بحث جنبندی هستی، مسئله هسته‌ای بهانه ایست برای طرف مقابل که فشار بیاره. یعنی ما اگه هسته‌ای رو تعطیل کرده بودیم، دوستان مثال خوبی از لیبی زدن دیگه، تعطیل کرده بود کامل دیگه، باز هم یه بهانه دیگه، حقوق بشر یه چیز دیگه میواد همین وضعیت رو رقم بزنه. به جای اینکه آقای نصیری و دوستان فریاد و سر اون تحریم کننده بزنن، قطع کننده رابطه بزنن، جنگ کننده و کشنده بزنن، مردم ایران میان سر خودی میزنن. این مسئله اول. مسئله دومی که حتما باید این قضیه در نظر داشته باشیم، سیاست خارجی ارتباطی با اقتصاد نداره، تسهیل کننده اقتصاده. مصر اسرائیل رو به رسمیت شناخته، روابط بسیار خوب با آمریکا داره، دولت دستش نداره، وضعیت اقتصادیش حتی از ایران امروز بحران اقتصادی زده ما بدتره.
نه نفت داره، نه گاز داره، نه ثروت ایران داره. اینجوری قیاس میکنید با مسئله، با ایران ثروت، با ایران ثروتمند
تشویقشون کنید داخلی اقتصاد.